خب ببین اگه چرا خاموش نشه میتونید خوب ببینین اینا رو؟
نه
خب بخیر نیست نمید
بعدیم
الان خوب میبینیم نه؟ بهتره شب عاشورا هم چراغا رو خاموش کردم دیگه. خب خیلی خوش آمد. بعد اون دوید منم شما تا جلوی این نگه 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 زبط روشن خب سلام خیلی خوش آمدیم. ما امروز و فردا 8 ساعتی میخواییم راجع به مولانا صحبت کنیم. خب قبل از اینکه وارد درس بشیم من یک مقدماتی رو لازم ذکر کنم از این که اصلا چرا ما همچنین کلاسی رو برگزار عرض کنم که مثل بخش زیادی از شما که داستان معجزه آسای تحول روحانی مولانا رو شنیدید و تحت تأثیر این ماجرا قرار گرفتید، من هم در همین فرهنگ متولد شدم و در همین فرهنگ رشد کردم و از نوجوانی با تذکرت الاولیاء عطار و با غزلیات شمس محشور بودم و برای من تحول مولانا یه تحول معجزه آسای اسطوره‌ای بود و من هم کاملا تحت تأثیر این داستان قرار داشتم. این تحت تأثیر بودن مریدانه و شیفتگی تا همین 15-16 سال پیش ادامه داشت. سال 83 یا 82 بود که یونسکو سال جهانی مولانا سال مولانا نامگذاری کرد. اون سال یه ناشر به من پیشنهاد کرد که کتاب راجع به مولانا بنویسم. انقدر من نسبت به مولانا مرید و شیفته بودم که نوشتن کتاب کوزه ای از آب بحر 7 روز طول کشید. البته من کلا تندنویسم، یعنی کتابی بوده که صبح شروع کنم پیش از ظهر به ناشر برسونم. اگر یه موقع کتاب سلام مؤمن سلام من گیرتون افتاد که چون مال عصر جاهلیتم بود دیگه اجازه تجدید چاپش رو نمیدم، ولی یه جایی گیرتون افتاد، اون کتاب رو مثلا من ساعت 8 صبح شروع کردم ساعت 10 صبح تموم شد. کتابم کوچیکه، کتاب اینجوری نیست دیگه. برحال 7 روز طول کشید و در اون کتاب شما مرتب ببینید که راجع به حضرت مولانا، حضرت شمس و حضور درگاه مولانا راجع به اینجور چیزا صحبت میکنن. ولی به هر حال تحولات اجتماعی به خصوص تحولاتی که از سال 84 به بعد توی ایران رخ داد، دولت نهم و دولت دهم و اتفاقاتی که افتاد و اتفاقات 88 من به این نقطه رسون که واقعا این نگاه مریدانه به مولانا بی تأثیر نیست در جستجوی یک مرشد پیر و مراد در انسان ایرانی. و این جستجوی مرشد پیر مراد عوارض جانبیش خیلی زیاده، اینکه یه جمعیتی عکس یه آدمی رو توی ماه ببینن، صحبت از ذوب در یه آدمی بکنن، اینها نمیشه عوارض جانبی باشه که ما این رو از بستر فرهنگی و ریشه های فرهنگی تاریخمون مجزا کنیم. دکتر عبدالکریم سروش در کتاب بست تجربه نبویش یه فصل داره تحت عنوان ولایت باطنی و ولایت سیاسی. خیلی تلاش میکنه دکتر سروش در این فصل از کتابش که بگه که اون ولایتی که در عرفان ازش صحبت شده که امروز و فردا بهش خواهیم رسید که وقتی که پیر رو پیدا کردی پیشش باید عقلت رو بذاری و عرض کنم که به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقام روید. این یه ساحت دیگه است، ساحت باطنی است. یه ساحت هم ساحت سیاسی که در اون ساحت ما باید در واقع دموکراتیک باشیم و هر آدم یه رأی داشته باشه. ولی خب این به نظر من یک مغالطه هست. اگر انسانی بپذیره که زندگیش یک زندگی معنوی باید باشه، زندگی سیاسیش هم، زندگی اقتصادیش هم، زندگی شغلیش هم، زندگی خانوادگیش هم، زندگی جنسیش هم، همه اینها تحت تاثیر این قرار میگه، چون معنویت و امور باطنی که چیزایی نیستن که بگیم این امرها ظاهریست این امرها باطنیست، و در نتیجه میشه همون داستان سیاست ما این دیانت ما و دیانت ما این سیاست ماست، که اون وقت نتیجه میشه که ما در فضای سیاسی هم دنبال یه آدمی میگردیم که دورش حاله نور باشه، و این باعث میشه که ما هر چند دهه یک بار اشتباهات بسیار بزرگ مخربی رو مرتکب بشه. این بازنگری از در واقع منظر تحولات اجتماعی و از منظر روانشناسی اجتماعی باعث شد که من در واقع یه تلنگری به خودم بزنم و بعد از سال 84 به این بعد یه کتابای من این لنگرو رو از دست داد و نگاه من به مولانا هم مثل هر آدم دیگری یک نگاه انسانی و نقاد هست. عرض کنم خدمتتون که برای فوزی از آب بحر من رو که بخونید هنوز اون نگاه قبل از سال 84 توش هست، ولی یه مقدمه کوچیک اولش گذاشتم که بهتون گفتم مواظب باشید این کتاب پر از اشتباه هست از منظر تفکر نقد. اما اینکه اینجا راجع به مولانا بحث میکنیم به خاطر این هست که من خیال میکنم بیشتر ما مولانا رو درست نمیشناسیم. علت این که مولانا رو درست نمیشناسیم این هست که از منظر فلسفه به مولانا نگاه نمیکنیم. یعنی به دنبال این نیستیم که منظومه فلسفی مولانا رو به شکل یک چارچوب پیدا بکنیم و فکر میکنیم که اگر مکاتب و مشربهای فلسفی مختلفی توی دنیا وجود داره، مکتب و مشرب مولانا از کدوم یکی از اونها تغذیه کرده، به کدوم یکی از اونها وابسته است. در نتیجه همونطور که خودش میگه که هر کسی از زن خود شد یار من، علاقمندان به مولانا از مولانا همون برداشت رو میکنن که دوست دارن برداشت بکنن، نه آنگونه که مولانا هست. واقعیت این هست که اگر منظومه تفکر مولانا رو کامل ببینیم، ببینیم که از درون تفکر مولانا مردم سالاری دینی بیرون نمیاد، از درون تفکر مولانا ولایت مطلقه فقیه بیرون میاد. من امروز براتون، امروز فردا براتون مثالهاش و شواهدش و دلایلش رو خواهم گفت. و اما اگر که به شکل عرض کنم که انتخابی بریم به سراغ مولانا، مثلا اونجا که میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را، خیلی خوشمون میاد، و خصوص وقتی که ما خسته ایم از تدبیر و از تفکر و از تصمیم گیری و از حل مسئله و از برنامه‌ریزی و از پلنینگ، خیلی خوشمون میاد که یکی میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. در نتیجه اونو میگیریم، میدیم دست تعلیق میبیسن برامون، قابش میگیریم و فکر میکنیم که خب این مولاناست، در حالی که نه، این آن چیزی از مولاناست که ما دوست داریم مولانا باشه. خب یه بحث راجع به این که اساساً آیا چی شد که مولانا شد؟ آیا همون اتفاقات معجزه آسا و اسطوره‌ای بین مولانا و شمس افتاد؟ یا نه این تحول روانی که در مولانا اتفاق افتاد و بسیاری از ما اتفاق میفته، ولی این تفاوتش این هست که اون آدمی که هنرمند باشه، هوش هنری و تلنت هنری داشته باشه، میتونه این رو ماندگار کنه، این روایت رو، چه ما مولانا باشه، چه پائولو کویلو باشه، چه ایرانی باشه، چه برزیلی باشه، چه مسلمان باشه، چه کاتولیک باشه، این هنره که باعث ماندگاری میشه. یا اینکه نه، واقعا یه اتفاق استثنایی بین مولانا و شمس افتاد یه اتفاق اسطوره‌ای افتاد و یه اتفاق ماورایی افتاد. این یه بحثه که خب بحث امروز و فردای ما نیست، اون یه بحث دیگه است، بحث تحول مولانا. یه بحث دیگه در این حوزه اینه که اساساً چرا جامعه ما گاهی اوقات به چیزهای رو میکنه. من خیال میکنم مثلا در دهه 50 کتابخونهای ما بیشتر مارکس میخوندن تا یونگ، در حالی که امروز بیشتر یونگ میخونن تا مارکس. آیا واقعا مارکس رد شد و یونگ اثبات شد؟ ما مارکس رو گذاشتیم کنار با اینکه یونگ به دنیا نگاه کردیم؟ واقعا نیست. هیچ کدوم از ستونهای تفکر یونگ محکمتر از ستونهای تفکر مارکس نیست. اما یه اتفاق اینجوری میفته. چی شد که یه موقعی ما شاهنامه خوانی داشتیم، نقالی و فرد خوانی ما عمدتا بر مبنای داستان رستم و اسفندیار، رستم و سهراب و غیره بود، ولی امروز بیشتر مثنوی خوانی داریم تا شاهنامه خوانی. اینا بحث های روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی است که من گمان های راجع به این ماجرا دارم، ولی به تنهایی نمیتونم پاسخ های درستی بهش بدم. فکر کنم نیاز به یک در واقع میزگرد های تیمی داره. در نتیجه اینم بحث امروز ما نیست، اما فعلا میدونیم که یونگ و مولانا باب مورد توجهه، اما لزوماً این نیست این درسته. حالا با تمام این ماجراها حالا میخوایم ببینیم که مولانا اگر از منظر چارچوب‌های فلسفی به اندیشش نگاه بکنیم، مولانا چگونه فکر میکنه. مبنای بیشتر آنچه که راجع به مولانا من میگم مثنویه، نه غزلیات شمس. غزلیات شمس در یه دوران دیگری از زندگی مولانا گفته شده که مولانا بیشتر حدیث نفس میکنه و ابراز تجربه های شخصیش رو میکنه، در حالی که مثنوی در زمانی نوشته شده که مولانا از اون در واقع جوشش آرام شده، به قول معروف دم کرده، دم کشیده و حالا دوباره بر مسند درس نشسته و داره درس میده به مردم. بنابراین من خیال میکنم که مثنوی نسبت به غزلیات شمس برای فهم منظومه فکری مولانا بیشتر باید مورد ارجاع قرار بگیره. اما مثنوی که کتاب آسونی نیست. اولا که مثنوی در 14 سال سروده شده. هر دفتر مثنوی که 6 دفتر هست 2 سال طول کشیده که میشه 12 سال. 2 سال هم بین دفتر اول و دوم فاصله افتاده که در ابتدای دفتر دوم مولانا میگه که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. و عرض کنم خدمتتون که 14 سال برابر طول کشیده. طبیعتاً همونطور که هر کدوم ما 14 سال پیش با امروز یک گونه فکر میکردیم، مولانا هم در این 14 سال تفکرش استاتیک نبوده. بنابراین در مثنوی هم شما ممکنه خیلی جاها در واقع تناقضاتی در تفکر و اندیشه مولانا پیدا بکنید که این به خاطر داینامیک بودن تفکرش هست. دیگه این که مثنوی یک کتاب قصه است و یک کتاب شعر، و ویژگی قصه و شعر این هست که ایهام داره، ابهام داره، و اساساً همینه که به قصه و شعر کشش میده. اینکه ما فال حافظ میگیریم به خاطر اینکه ابهامی که در شعر حافظ وجود داره باید میشه که هر کدوم ما هر چی دلمون بخواد توش پیدا کنیم. وقتی میگه شراب 7 ساله و معشوق 14 ساله، کی میتونه بفهم منظور حافظ چیه؟ آیا منظورش اینه که شراب باید کهنه باشه، معشوق باید نوجوان باشه؟ یعنی حافظ علاقه پدوفیلیک داشته، از 14 سال بالاتر خیلی برش محرک نبوده؟ یا اینکه شراب 7 سال و معشوق 14 ساله در سالگرد 14 سالگرد ازدواجش سروده شده و منظورش این بوده که همونطور که شراب هرچی کهنه تر بشه بهتره، عشقم هرچی کهنه تر بشه بهتره؟ منظورش چی بوده؟ خودش توضیح نمیده و خودش هم جزو افتخاراتش همین رندی است که من یه جوری میگم که بعد بتونم شانه خالی کنم. و خیلی وقتها وقتی یک غزل حافظ مسئله پیدا میکرده، یه بیت وسطش اضافه میکرده، اون بیت مسئله رو حل میکرده. مثلا اون جایی که میگه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. این غزلش رو که سرود، آخوندها منتظر بودن که در واقع منچشو بگیرن، چون آخوندها و درویش ها از قدیم الایام با هم رقیب های اقتصادی بودن. بالاخره کاسبیشون در حوزه فروش یک کالا بوده. در نتیجه این دوتا با هم دیگه مرتب درگیر بودن. درویش ها معمولا به شکلی با هنرمندانه آخوندها رو دیوالویت میکردن، پایین میکشودن اعتبارشون رو با نقد های هنرمندانه ادیبانه. آخوندها اما معمولا به حکومت نزدیک بودن و با سرکوب و فشار درویش ها رو تحت فشار قرار میدادن. به هر حال آخوندها اون موقع یادتون گفتن مچ حافظ گرفتی، میگه وای اگر از پس امروز بود فردایی، یعنی پس امروز فردایی نیست. آمدن به سراغ حافظ گفتن که آقا از دادگاه انقلاب احضاریه برات اومده، توهین به مقدسات. چرا؟ مستندات پرونده چیه؟ اون موقع مستندات پرونده ارائه میداده، الان نه، یه نامه احضاریه میدن، حتی تو احضاری اتهام ها هم دیگه نمی‌نویسن، اگر میگن بیا اگه نیای میام جلده بکنه جلده، بلکه میایم اجازه نمیدن پرونده خودتو بخون بینیم مستندات شما چی بوده، مال ماست، مال تو نیست، به تو ربطی نداره. ولی اون زمان ظاهرا اینجوری اومدن گفتن که بله مستندات پرونده این ای بای اگر از پس امروز بود فردایی. حافظ گفت حلش میکنیم، بلافاصله یک بیت قبلش اضافه کرد که دیشب داشتم میشنیدم که موبدی از اینجا داشت عبور میکرد، یه نگاهی انداخت به زندگی حافظ و گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، ای بای اگر از پیس امروز بود فردایی. و خب توی دادگاه دفاعی وکیلی بود که نقل قول از یک کافر کفر محسوب نمیشود. از این کار خب زیاد کرده. و بنابراین وقتی شما به شعر نگاه میکنید، وقتی به قصه نگاه میکنید، خب یه ابهامی توش هست که همون ابهام بهش جذابیت میده و همون ابهام هم یک رندی براش ایجاد میکنه. و در نتیجه خیلی وقتا ممکنه که در فهم یک بیت اختلاف نظر پیش بیاد، گرچه مولانا این اختلاف نظر رو میندازه گردن مخاطب، میگه سیزی که هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. ولی امروزه در مدیریت ارتباطات میگه مسئولیت معنای پیام با ارسال کننده پیام است. بنابراین اگر میبینی که این همه سوء تفاهم و اختلاف نظر وجود داره و تشتت وجود داره و ادیان شاخه شاخه شدن و شاخه هاشون با هم میجنگن هم دیگه تکفیر میکنن، نباید بگی که دین به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که از در مسلمانی ما. صادر کننده پیام، پیام رو انقدر مبهم در واقع ارسال کرده که فضا رو برای تشتت و اختلاف فراهم کرده، چون به نفع صادر کننده پیام این بوده که هر جا که دلش خواست بتونه جا خالی بده. اگه من بگم آنان که فکر میکنن که فلان است، یا مرعوب هستند یا خائن، اسم کسی رو نبردم دیگه، بعد اون میگن دیگه آقا شما به بنده گفتید که به شما نگفت، اون یکی میگه به بنده گفتید میگه به شما نگفتم. بعد بین روزنامه کیهان و روزنامه رسالت در سر مقالهاشون دعوا میشه که آقا وقتی گفت آنان که داشت کیو میگفت؟ بگو کیو میگید بیاشم رسمی بگو که آی فلانی اینجوری آی فلانی اینجوری. ولی خب رندی باعث میشه که ما یه جوری بگیم که تویم جا خالی بدیم، چون یه بار که یه نفر رسمن بگه نظر من به نظر ایشان نزدیک تر است، بعد دیگه باید مسئولیت تمام اتفاقات از اون لحظه تا پایان مدیریت اون آدم رو به دوش بکشه. بنابراین تمام تلاش اینه که تا جای ممکن من جا خالی بدم. بنابراین پیامبران بزرگ، قدیسان بزرگ، عارفان بزرگ، رهبران سیاسی بزرگ، یکی از لمحه‌های موفقیتشون این بوده که یه جوری همیشه در رو بر خودشون میذاشتن کلام مبهمی که، و بعد مسئولیت سوء تفاهم‌ها رو هم مینداختن به گردن دیگری. در یونان باستان هم این بود، معبدی بود به اسم معبد دلفی در شهر دلفی، الان هم بازمانده‌هاش هست، معبد آپولو بود، آپولو خدای خورشید و خدای پیشگویی بود دیگه. مردم برای مشاوره میرفتن معبد دلفی، چه برای مشاوره ازدواج، چه برای مشاوره سرمایه گذاری در بورس، چه برای مشاوره درباره جنگ. طرف میخواست بره جنگ، میومد معبد دلفی. اون کاهن معبد دلفی به حالی به حالی میشد و بعد از اون حالت حالی به حالی میگفت که آتشی میبینم که از شرق به غرب میبازد و لشکری را ویران میکند. بعد هاتف که این حرف رو میزد دیگه از اون جهان معنا میومد بیرون، پا میشد میرفت. اونجا یه آدمی بود، یه آدمایی بودن مفسر بودن، یعنی هاتف که یه چیزی میگفت اونا کارشون تفسیر بود. اونی که رفت مش مشورت برای که جنگ بکنه یا جنگ نکنه و اون سروش میگفت به اون مفسر میگفت آقا فرمودن که آتش از شرق به غرب حرکت میکنه و لشکری را میسوزاند. تفسیر شما چیه؟ میگفت شما میخواید به سمت غرب حرکت کنی؟ مثلا گفت درک من به سمت شمال غرب اونجایی که میخوام حرکت کنم. میگه که نظر آقا اینه که لشکر مثل آتش میره اونا رو میسوزونه. بعد طرف میرفت شکست میخورد، دک و دندش میشکست، بر میگشت میمد معبد میگفت که آقا این چی بود؟ یه سوری مفسر دیگه میگفت مفسر اشتباه تفسیر کرد. اون چیزی که آقا دید اون لشکری که سوخت لشکر تو بود، مفسر اشتباه کرد. بعد کی قربانی میکردن؟ هی مفسرها رو قربانی میکردن. در رو همیشه وجود داشت. یه آدمی هم رفت برای مشاوره پیش از ازدواج توی یه آخونده و اون آخوند استخاره کرد و خیلی خوبه، مبارک ایشالله. اون هم رفت ازدواج کرد. بعد یه هفته بعد اومد خیلی آشفته، گفت آقا این چه سر کتابی بود برای ما باز کردی؟ گفت چرا؟ گفت که برای اینکه این خانم عروس که حالا قدیما گفتن شاشوه، الان میگن شبزاری داره، تو این خانم عروس که شاشوه، ما هر روز باید توشک تو دیوار بشوریم پهن کنیم، زندگی نشد برای ما. خب اتفاقا آیه‌ای هم که آمد همین بود، جنات تجریم تحت الانهار، بهشت هایی که زیرش رودهایی جاری هست. کتاب درست گفته تو بخ... کتاب که غلط نمیگه دیگه، کتاب درست گفته. حالا به هر حال وقتی شما یه کتاب رو میخونید که قصه و شعره و به خصوص که فن قصه گویی مولانا با فن قصه گویی فردوسی کاملا متفاوته. فردوسی قصه رو شروع میکنه، میره تمامش میکنه، بعد میره قصه بعد، مثل یک خط زمانی تاریخی، این شد بعد این شد بعد این شد بعد این شد. اما مولانا این کار نمیکنه. شیوه قصه گویی مولانا اینه که قصه رو باز میکنه، بعد از قول یکی از قهرمانهای قصه قصه دیگه رو باز میکنه، بعد در درون قصه قصه دیگه اتفاق میفته، بعد در درون قصه دیگه اتفاق میفته. گاهی اوقات یه قصه که باز میشه تا بسته بشه هفت تا قصه توش درش باز میشه، بعد اون آخری رو میبنده، بعد میاد ششمی رو میبنده، بعد پنجمی میبنده، بعد سومی میبنده، بعد دومی. در نتیجه شما برای خوندن یه قصه گاهی اوقات هفت تا قصه میخونی، گیجوبیت میشی. و گاهی اوقات این دو تا قصه که توش همه دو تا پیام متضاد میده. اینا همون دروهاییه که یک هنرمند رند برای خودش باقی میذاره. با تمام این توصیفاتی که گفتم، حالا میخوایم اندیشه مولانا رو بررسی کنیم با همه امکان خطایی که در من وجود داره و در این پروسه وجود داره. خب از چند حیث ما اندیشه مولانا رو بررسی میکنیم. ای بابا دومی شد مولانی، مولای نی. حالا بذاریم مولانا و هستی شناسی، بود شناسی، وجود شناسی، آنتولوژی، اساسا اینجا چه خبره؟ اینجا کجاست؟ ما کیم؟ اینجا چه خبره؟ چه آنتولوژی یا هستی شناسی؟ مولانا و فلسفه شناخت یا شناخت شناسی یا معرفت شناسی یعنی که ما چگونه فکر میکنیم و کدوم فکرهای ما درسته، کدوم فکرهای ما غلطه، چجوری باید فکر کنیم؟ همجوری باید فکر کنیم؟ آیا باید فکر کنیم مثلا اگه دو نفر کنار هم نشستن پس حتما دوست همه؟ مجاورت مشابهت ایجاد میکند، مجاورت رفاقت ایجاد میکند، یعنی یه تفکر غلطی ممکن آدم ها تصادفا کنار هم نشسته باشن. این فکر کردن به فکر کردن که ادوارد دوونو پزشک و فیزیولوژیست و روانشناس اهل مالت و متخصص فکر کردن اسمش میذاره متاکاگنیشن، فراشناخت، فکر کردن به فکر کردن، این میشه فلسفه شناخت یا اپیستمولوژی. مولانا در زمینه فکر کردن چی فکر میکنه؟ و بالاخره مولانا و فلسفه اخلاق، یعنی درست و غلط مرام ما در زندگی چی هست، کدوم مرام غلطه، کدوم مرام درسته، حق و از باطل چگونه تفکیک بکنیم، اون فرغانی که حق و باطل رو تفکیک میکنه رو واسه هر کس یه جوری گرفته، یکی گفته اون فرغان دل، یکی گفته اون فرغان کتاب آسمانی است، یکی گفته اون فرغان علم، این فرغان رو مولانا چجوری میبینه، اینا ساحت هایی است که تفکر مولانا رو توش بررسی خب یکی از اولین سوال های آدم ها اینه که اینجا چه خبره، چرا مهمه برای آدم ها که اینجا چه خبره، برای اینکه یکی بدونیم اینجا چه خبره کمک میکنه به ما برای اینکه پیش بینی کنیم که برای من چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر بدونیم که اینجا مستاجریم و اجاره نامه برای 2 ماه بعد، دیگه اینجا نمیایم در و پنجره عایق صوتی نصب کنیم، 2 ماه بعد ما قرار از اینجا بریم، حالا 20 میلیون در و پنجره نصب کنیم. پس اینکه بفهمیم این ملک مال ماست، یه جور روش سرمایه گذاری میکنیم، دو بدونیم مستاجر یه جور روش سرمایه گذاری میکنیم. پس فهم اینکه اینجا چه خبره برای ما خیلی مهمه. بنابراین انسان از زمانی که ما میدونیم که داشته فکر میکرده یکی از فکراش میدونیم اینجا چه خبره، این اتفاق مال 2300,000 سال پیشه. یوال نو حراری در کتاب انسان خردمند تاریخ گونه ما یا هوموساپینس ساپینس رو بیان کرده و میگه که از زمانی که ما گورهایی پیدا کردیم که در اون گورها آدم ها با مناسکی دفن شدن، یعنی یکی که مرده جنازهش رو ول نکردن لاشخورا بخورن، جنازهش رو یه جوری به یه شکل خاصی مثلا به شکل یک جنین بستن انگار که این قرار دوباره متولد بشه، کنارش کوزه آب گذاشتن، کنارش سفره نون گذاشتن، کنارش اشیاء مورد علاقهش گذاشتن، بعد در یک دخمه گذاشتن، در یک غاری گذاشتن، درش رو بستن. ما از این زمان میفهمیم که انسان داشته راجع به این که از کجا آمدم، آمدنم بهره چی بود، به کجا میرود آخر ننمای وطنم، داشته تأمل و درنگ میکرده و در نتیجه انسان از اون موقع فلسفی بوده، سوالات فلسفی داشته، سوالات کلان داشته و پاسخهایی هم برای این ماجرا اختراع میکرده و یکی از اون پاسخهایی بود که این چند روزی که زنده میشه، پس چند روزی که زنده بشه نیاز به چی داره؟ نیاز به یه بوغی داره که صدا بزنه من زنده شدم، یه بوغ میذاشتن کنارش، یه بیلچه میذاشتن کنارش که بتونه در زخمه رو واکنه بیاد بیرون، یه کوزه آب و یه سفره نون میذاشتن کنارش، اینا نشون میداد که اینا انتقاد داشتن که قرار دوباره زنده بشه. از اون زمان ما راجع به این که بودشناسی یا وجودشناسی یا انتولوژی داشتیم فکر میکردیم، چون اولین غارهایی که توش مناسک دفن دیده شده مال 2300,000 سال پیشه، بنابراین فکر میکنن که انسان فلسفی تأمل کننده پرسشگر پاسخ ساز که پاسخ تخیلات خودش رو به جهان فرافکنی میکرده 2300,000 سال قدمت داره، 2300,000 سال بازی بزرگ، یعنی 100,000 سال اختلاف نظر بین اینجا بوده یا اینجا بوده ولی خب در اینجا که ما هستیم 2300,000 سال یه جوری بگیم که انگار همین دیروز پریروز. خب ولی این داستان بوده. خب وقتی انسان شروع کرد به فکر کردن یکی از انسان‌ها گفت ما برای که بدونیم چجوری ما مثلا رشد می‌کنیم، از کجا آمدیم، آمدنمون بهره چه بود، مثلا باید به گیاهان نگاه کنیم، به جانوران نگاه کنیم، به اینجور چیزا نگاه کنیم، به خاک باید نگاه کنیم. یکی از اونا گفت نه ما برای میگویم از کجا آمدیم باید به آسمان نگاه کنیم. اون که میگفت به خاک نگاه کنیم میگفت برای اینکه آب از زمین میجوشه، گیاه از زمین میجوشه، بنابراین ما هم اول از زمین جوشیدیم، یک ریواسی بودیم که این ریواس بعداً تقسیم به 2 قسمت شده، یکی شده مشی، یکی شده مشیانه و جنسیت اتفاق افتاده بعد اینجور شده. ما از زمین رویدیم، اول زمین بود، مثلا در یونان باستان اولین خداوند گایا بود، مادر زمین. بعد گایانا دید خیلی تنهاست، خودش به کیزایی کرد، خودش رو حامله کرد، یه پسری زایی به اسم اورانوس خدای آسمان. بعد گفت خب تو پسرمی، حالا من تنها هم شوهرم هم باش دیگه، من دوباره به چیزهای دیگه کنم شوهرم بشه. اورانوس شد شوهرش، بعد که شد شوهرش بقیه خدایان از وصال اورانوس و گایا اتفاق افتادن، اتفاق از زمین افتاد. چرا؟ منطقشون چی بود؟ چون میگفتن که آب از زمین میجوشه، حیات از زمین میجوشه، اینجوریه. بعضی هم گفتن نه ما از آسمون افتادیم. گفتن چرا؟ میگه ببین هر چیزی که ول میکنی تو هوا از آسمون میفته زمین. پس همه چیزایی که روی زمین هم قبلا تو هوا بودن، میافتادن زمین. بعد اینا خلاف نظرشون شد که حالا داستان چجوریه، ما باید نگاه کنیم اون چیزی که میفته زمین چجوری میفته، ما فکر کنیم من از آسمون هم داختن زمین، و فکر کنیم اون چیزی که میرویه چجوری میرویه، بس ما هم رویدیم، از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم به حیوان سر زدم، اول سنگ بودیم، خاک بودیم، جمادی بودیم، بعد نامی شدیم، گیاه شدیم، بعد از نما از گیاه مردیم، حالا حیوان شدیم، ریشه هامون از زمین آزاد شده، رسیم رو زمین را بریم، ولی بریم علف های زمین رو بخوریم، بعدم این شدیم که هستیم. حالا اینکه بفهمیم که کدوم تفکر درسته، اون میشه گام دوم فلسفه، اپیستمولوژی یا شناخت شناسی. و ما داریم از منظر چشم هامون، از نظرگاه چشمامون به دنیا نگاه میکنیم. اگر عینکمون خراب باشه دنیا رو ممکنه خراب ببینیم. مولانا میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینمود. اگر جلوی چشمت دنیا آبی باشه هر جا نگاه کنی آبی میبینی. البته در ادبیات کهن فارسی کبود هم به معنی سبز، هم به معنی آبیه، هم به معنی خاکستریه، و بنابراین به نظر میرسه که قدمای ما میزان کوررنگی توشون زیاد بوده، یه واژه داشتن برای سه تا رنگ به کار میبردن. به هر حال پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت میموند. یا اینک تیره زدی، یا اینک آبی زدی، یا اینک سبز، یا هر جایی که نگاه کنی اون رنگی داری میبینی. بنابراین انسان اندیشمند به این فکر افتاد که من باید فکر کنم که چگونه فکر میکنم، شاید فکر من غلطه، مگر نه که یک شاخه‌ای رو در آب فرو میکنیم ببینیم شکسته و درش میاریم ببینیم نشکسته، مگر نه که در آینه محدب که نگاه میکنیم اشیا دورتر از آنچه هست به ما نمایان میشوند. خب ما از کجا بفهمیم؟ شاید داریم به دنیا نگاه میکنیم، دنیایی که تو آب فرو رفته ما داریم شکست میبینیم، در حالی که شکست نیست، شکست نوره. شاید ما داریم تو آینه محدب دنیا رو نگاه میکنیم، شاید دنیا رو داریم دورتر از آنچه از نگاه میکنیم. پس بعد به چی نگاه کنیم؟ به نگاه خودمون نگاه کنیم. این شد اپیستمولوژی یا معرفت شناسی. حالا بعد این اختلاف نظر پیش اومد که آیا اگر ما جهان رو نشناسیم خودمون رو میتونیم بشناسیم؟ اگر ندونیم اینجا چه خبره، بعد میفهمیم ما اینجا چه کاریم و فکر ما چجوری اتفاق افتاده. بعد یه دوره تسلسلی اتفاق افتاد که آیا ما اول باید جهان رو بشناسیم یا اول باید فکرمون رو بشناسیم. اگر جهان رو نشناسیم فکر رو از کجا بشناسیم؟ فکر هم یکی از مولودات جهان هست. و اگر که فکر رو نشناسیم از کجا بدونیم که جهان رو داریم اشتباه یا میشناسیم؟ و اینجا بود که در اپیستمولوژی دو تا سنت مهم به وجود آمد. یک سنت، سنت اتمیسم بود که دموکریتوس در یونان باستان سند زد به نام خودش. اتم، آتوموس، توم یعنی بریدن، آتوموس یعنی نبرید، بریده نشده، غیر قابل بریدن. دموکریتوس گفت ببین برای که ما دنیا رو بفهمیم باید دنیا رو تجزیه کنیم به اجزای سازندش، ریزش کنیم، ریزش کنیم، ریزش کنیم، برسیم به اون جزئی که دیگه بریده نمیشه. وقتی جزء رو شناختیم کل رو هم میتونیم بشناسیم. بعد از تم شروع به بنابراین کلمه اتم رو به این خاطر به نام او نامگذاری کرد. اون که وقتی میگه به اتم منظورش یه فضایی نبود که یه طرفش الکترون‌ها دارن میچرخن با بار الکتریکی منفی، یه جامعه یک هسته هست با بار الکتریکی مثبت، اصلا همچین تصوری دموکریتوس نداشت. منظورش از اتم این بود که بشکافیم 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 به نشکافتنی برسیم. بنابراین چند هزار سال بعد از دموکریتوس، زمانی که فیزیکدان‌ها شیمی‌دان‌ها فکر کردن یه چیزی پیدا کردن که کوچکترین جزء عالمه، اسمش گذاشتن اتم. بعد معلوم شد که خود این اتم هم باز اجزایی داره. بعد گفتن خب دیگه بالاخره این چیزی پیدا کردیم، مثلا پروتون، الکترون. بعد فهمیدن که خب باز خود اون هم آجرهای سازنده‌ای داره، کوارک‌ها. و دیدن که نه، انگار که از این دنیا اینجوری نیست که بهش کافی به اون ریزه برسی بگی خب تهش اینه، بلکه هر چه میری پایین باز ریستری رو پیدا میکنی و در نتیجه این ریستری ممکنه هرگز پیدا نشه. ولی یه تفکر بود که ما بشکافیم به کوچکترین جزء برسیم و اون موقع فکر میکردن که کوچکترین جزء یک عنصره، اما عنصر که موقع راجعش فکر میکردن با عنصر جدول تناوبی عناصر مندلیف متفاوت بود. اونا میگفتن آب یک عنصره، خاک یک عنصره، آتش یک عنصره، باد یک عنصره. بعد اختلاف نظر پیش اومد که بالاخره عنصر پای آب بوده یا خاک بوده یا باد بوده یا آتش بوده، چون اینا خواص مختلفی داره و اگر عنصر پای مثلا آب باشه اون گونه که هراکلیتوس فکر میکرد، بنابراین ما باید ببینیم همه چیز ذاتش مثلا سیاله، در حالی که به گونه ای که آناکسیماندر فکر میکرد عنصر اصلی آتش بوده، اون وقت عرض کنم که ذات جهان به جنگ سنگین باشد سبکی داره رو به بالا می. این اختلاف نظر پیش اومد، ولی این متد رو بهش میگن اتمیسم. بعدن این متد یکی از روی کرده گذاشت در اومد ریداکشنیسم. ریداکشنیسم یا کاهشگری یعنی یه سری عوامل رو بذاریم کنار به یه چیز بپردازیم. ما آب خالص تو دنیا به ندرت پیدا میکنیم، معمولا آب یه چیزی قرقاتی باش داره یا آلایندهی توش هست، اما وقتی میخوان بگن درجه جوش آب، بالاخره سعی میکنن که با بهترین شرایط خالص‌ترین آب رو پیدا کنن، بعد دماسنج بذارن توش، در فشار سطح دریا بگن درجه جوش آب 100 درجه سانتیگراده. اما کدوم آب یک آب نادر، آبی که در دسترس بیشتر ما نیست، توی آزمایشگاه داره رخ میده. این متد میشه متد ریداکشنیسم، یعنی میگن بذار آب رو بشناسیم، بذار گوگرد رو بشناسیم، بذار سرب رو بشناسیم، سرب خالص رو بشناسیم، بعدن حالا فکر میکنیم که با یه درصد خطا اگر آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میآید، حالا آب شیر آب ما در 101 درجه سانتیگراد به جوش میآید دیگه، در 200 درجه که به جوش نمیآید دیگه، با یه ضریب خطای 1 درجه بالا و پایین میگیم خب این هم میشه آب ناخالص. این متد میشه ریداکشنیسم، یعنی ما اول فرض کنیم اگر این نباشه، اگر این نباشه، اگر این نباشه، ارتباط بین کلسترول خون و آتروسکلروز چیست؟ خب این ارتباط بین کلسترول خون و آتروسکلروز به خیلی چیزا بستگی داره. مثلا خانم ها توی بدنشون یه هورمونی دارن به اسم استروژن که این استروژن پروتکتیو برای قلب و عروق. بنابراین کلسترول بالا در یک خانم به اندازه کلسترول بالا در یک آقا خطرساز نیست. البته خانم ها بعد از یائسگی که استروژنشون پایین میفته، اون وقت دیگه دوباره آمار بیماری قلب و عروقشون شبیه به یه آقا میشه، مگر استروژن از عنوان دارو دریافت کنه. خب حالا وقتی میگیم استروژن کلسترول آتروسکلروز میبرد بالا، با فرض این میبریم که کاری به استروژن نداریم، کاری به تستوسترون نداریم، کاری به قند نداریم، کاری به گروه خونی نداریم، کاری به نژاد نداریم، ارتباط بین دو چیز رو بررسی می‌کنیم، این میشه ریداکشنیسم. اما در دنیای واقعی که کاری به اینا نداریم، ما منجر به این نمیشه که دنیا هم کاری به اینا نداشته باشه، همه اینا با هم قر و قالبتی هم. خب این متد فکر میکنه اگر چیزی رو میشناسیم باید جزء رو بشناسیم، از جزء بریم به کل، که این روی کرده از جزء به کل رفتن رو بهش میگن تفکر استقرایی. قرینه ها رو پیدا میکنیم بعد به کل میرسیم. مثلا شما ازتون میپرسم بعد از ظهر کلاس صبح چطور بود، شما میگید که خب اول باید اجزای کلاس رو شناخت. اجزای کلاس یعنی چی؟ یعنی محیط فیزیکی کلاس، صندلیاش راحت بود یا نه، نورش مناسب بود یا نه، دماش مناسب بود یا نه، جای پارک مناسب داشت یا نه، پذیرایی خوبی بود یا نه، این میشه محیط فیزیکی کلاس. بعد باید مدرس رو نمره گذاری کنیم. حالا مدرس خیلی چیزا داره، قیافش چجوره، صداش چجوره. آلبرت مهرابیان در تحقیقاتش نشون میده که تأثیری که ما از دیگران میگیریم 7% تحت تأثیر حرفایی که میزنن، 55% تحت تأثیر قیافشون، 38% تحت تأثیر صداشونه، ریتم صداشون، تون صداشون. آلبرت مهرابیان یه روانشناس ارمنیه، توی آمریکا پژوهش انجام داده، این نتیجه رسیده این که از کی خوشمون بیاد از کی بدمون بیاد 55% ویژواله، 38% صداییه، 7% ببینیم که چی میگه. چی میگه اونقدر مهم نیست که چطور میگه و کی داره میگه. درسته که فرمودن که نگاه نکن که میگوید، نگاه بکن چه میگوید، اما فرمودن دیگه، خودشون هم به این فرموده خودشون باور نداشتن، چون وقتی یه زن همین حرفو میزده همون که میگفته لا تنظر من قال انظر ما قیل، همون که این حرف رو زده وقتی یه زن حرف میزده میگفته فإن النساء نواقص العقول، کی این حرف رو زده؟ یه زن واقع فإن النساء نواقص العقول و نواقص الهموم و نواقص الایمان، حرفی زن زده خب خیلی فرق میکنه، هر دو اینا هم از نهج البلاغه است، میتونید تو گوگل بزنید ورسش هم پیدا بکنید، خطبش هم پیدا بکنید. بنابراین این در منظر حرف بوده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و اختلاف السنتکم و الوانکم، رنگاتون فرق نمیکنه چه رنگی باشید، فرق نمیکنه چه زبانی باشید، تو حرف میزدیم میگفتیم رنگتون به ما ربطی نداره، زبانتون به ما ربطی نداره، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ولی وقتی میخواستیم شهر رو اداره کنیم میگفتن آقا یه کسی کشته شده چجوری باید دیهش حساب کنیم، میگفت العبد بالعبد الحر بالحر از ذکر به ذکر الانسا به الانسا، اگر مرد دیش دو برابره یک زن، اگر حر دیش دو برابره برد است، بنابراین یه آدم آزادی با یه بردی دعوا شده زدی برده رو کشته، شما یا باید برده این آدم رو بگیرید بکشید جای اون پرده برده در مقابل برده، یا هم که این باید نصف دیه آدم رو بده، هر دو این آیه های قرآنه، این اکرمکم عند الله اتقاکم العبد بالعبد الحر بالحر، آیه قرآن. وقتی میخوایم در منظر حقوقی قرار بگیریم یه جور حرف میزنیم، وقتی میخوایم عرض کنم که تبلیغات انتخاباتی بکنیم یه جور دیگه صحبت میکنیم. خب اما واقعا این هست که اینکه این حرفو کی میزنه برای ما تأثیر داره. خب میگن که کلاس چطور بود؟ 55% ارزیابی مدرس از قیافش بود، اون 55% که من شانس نداشتم. خب من که زابلی، کدوم زابلی در دنیا شما دیدید که به عنوان عرض کنم که مدل اصلا دنیا بگردین، من آزم رو شرط بندی کنم تو دنیا بگردین یه خانم یه آقای مدل پیدا بکنیم که این آدم رو مثلا قیافش فوتوجنیک باشه، مدلش کنم بعد زابولی باشه نذاره.
رستم زابولی بود؟
رستم که نبود، کلن که نبود، اگر بود زابولی بود، اونم زورش زیاد بود، که نبود که خوش قیافه است، زورش زیاد بود، زور که خب بحث دیگه، فقط رستم نبود، یعقوب لیث صفاری هم بود دیگه.
چه نوبت عاشقی گفتید که زنهای زابولی
آره شبیه جنیفرن، منظورم از نظر از این نظر یعنی لگنهای خوبی، اما خب نمیدونم شاید هم یه مقدار به ما ظلم میشده، چون واقعا شاید اگه ما زابولی ها مثلا در مکزیک کولومبیا مثلا اونجا روش کرده بودیم بعد قرره یاد میگردیم شاید بدنمون یه دیگه نمیدونم، ولی هر حال آره. خب 55% مثلا نمره اونه، اینقدر نمره اونه، بعد میشیم به محتوای تدریس، بعد میشیم به فرم تدریس، بعد از یک محاسبه طولانی از اجزا میرسیم به کل، میگیم این نمره پذیرایی بود، این نمره پارکینگ بود، این نمره قیافش بود، این نمره صداش بود، این نمره درسش بود، این نمره متدش بود، مجموعا واقعا جنبندگی میکنیم، میشه از جزء به کل رسیدن، استقرا. در مقابل این فیلسوفان یه فیلسوفانی پا شدن گفتن که نه اصلا اتمیسم قابل قبول نیست، بلکه جهان یک کله، پدیده های جهان مخلوطه و ما باید کل رو به صورت کل ببینیم، شما کیک رو نمیتونید بشناسید با شناخت تخم مرغ و آرد و شکر و وانیل، نمیتونید کیک رو بشناسید، هرچی میخوای تخم مرغ بخور، هرچی میخوای شکر بخور، هرچی میخوای آرد بخور، هرچی میخوای وانیل لیس بزن، و کیک وانیلی رو نمیتونید بشناسید، نمیشه همچین چیزی. قرمه سبزی جمع جبری لوبیا و گوشت و سبزی و روغن و پیاز نیست، شما هرچی هم سبزی بخورید هرچی هم لوبیا بخورید جدا جدا، این جدا جدا هرگز قرمه سبزی نمیشود. حالا این مثال های عامیانش بود، مثال عالمانش هم این که خواص آب با خواص اکسیژن متفاوت است، خواص آب با خواص هیدروژن هم متفاوت است، تازه همون آب اگه یه دونه از هیدروژناش برداریم یا یه دونه اکسیژن بهش اضافه کنی ببینی آب اکسیژنه، میشه یه آب دیگر. با اینکه هم هیدروژن داره هم اکسیژن داره، ولی به جای دو تا هیدروژن اکسیژن بذاری یه هیدروژن یه اکسیژن، یا بذاری دو تا هیدروژن دو تا اکسیژن، از خواصش متفاوته. پس اصلا دنیا رو نمیشه با جمع جبری اجزایش ساخت. یه کلمه آلمانی هست به اسم گشتالت یا کل که میگه بنابراین برای شناخت به جای ریداکشنیست شما باید اکسپنشنیست داشته باشه، نگاه سیستمی داشته باشه. به جای اینکه فکر کنی منو میشناسی، اگر نورو ترانسمیترامو بشناسی بگی خب این نورپینفرینش که بالاست، دوپامینش هم که بالاست، سروتونینش هم که پایینه، بنابراین این آدم خیلی ممکنه که دچار استراب و تشویش باشه. میگه به جای اینکه این آدم رو اینجوری ببری تو آجوراش بشناسی، این آدم رو ببر تو سیستمش بشناس، بگو این آدم توی چه جامعه زندگی میکنن. تو جامعه سرمایه‌داری داره زندگی میکنه، گرفتار هرس و طمع و ترس دائمی خواهد بود، هرچی هم داشته باشه احساس کم بود. تو جامعه سوسیال دموکراسی زندگی بکنه دوچار قناعت و رضایت و آسودگی و تا حدودی تنبلی خواهد بود، تا حدود قابل توجه تنبلی خواهد بود. بنابراین به جایی که نگاه بکنید که این آدم مزاجش بلغمی است یا صفراوی است، نگاه بکن ببین آدم در جامعه سرمایه‌داری زندگی میکنه یا در جامعه سوسیالیستی. این میشه اکسپنشنیست. و یه متدی هم وجود داره به اسم دیداکشن، یعنی از کل به جز رفتن. که بنابراین ما باید اساسا فکر کنیم کل جهان چی هست. وقتی کل جهان رو شناختیم، حالا اجزای جهان رو میتونیم بشناسیم، یعنی شناخت غایت زندگی انسان بدون شناخت غایت کهکشان امکان پذیر نیست. خب این خیلی دشواره. حالا ما بعد کل رو بشناسیم به جزء برسیم. و ولی بعد مولانا بهتون خواهد گفت که اگه خواستید کل رو یه دفعه ببینید بعد بیاین جزء رو بشناسین، یعنی یه دفعه برید نقشه رو پهن کنید کل شهر تهران رو ببینید، بعد بگردید کردستان رو پیدا بکنید و یوسف آباد رو بعد چجوری ببینید توش، چجوری از بالا بیاین بهش نگاه بکنید. مولانا فکر میکنه و افرادی مثل مولانا فکر میکنن این متد رو بلدن که چجوری شما از لای دیوارهای و خیابونهای شهرتون بکشونید بالا مثل ماهواره گوگل، از اون بالا شهر رو کلی ببینید، بعد از اینکه کلی نگاه کردید حالا برگردید پایین بگید اونجایی که ترافیک نیست من میرم. یعنی یه ویزی رو میخوان برای زندگی ما به ما بدن، تلاش میکنن این رو بدن. به هر حال توی فلسفه یه مشربی از اسم امپریسیسم یا اصالت تجربه که فیلسوفان بریتانیایی بیشتر از این مشرب پیروی میکنن، مثل کارل پوپر، مثل برتراند راسل و قبل از اونها مثل دیوید هیوم، مثل جان لاک و غیره، اینها اصالت تجربه رو بهش باور دارن. اصالت تجربه یا امپریسیز یعنی ما هر اطلاعاتی داریم از کانال‌های حسیمون داریم، دیدن، شنیدن، چشیدن، بویدن، ما هیچ چیز غیر حسی رو به عنوان منبع اطلاعات نداریم. استنتاجمون این هست که جزئیات رو بگیریم. مغز رو یه مکانیزمی داره مثل شیمی مغزی بهش میگه، جان استوارت میل میگه در واقع منتال کمیستری، شیمی مغزی. مغز ما اجزا رو ترکیب میکنه به یه کل میرسه، ما از جزء به کل مغزمون حرکت میکنه و درستش هم همین. برخلاف اینا فیلسوفان رشنالیست اعتقاد داشتن که نه، مغز ما این قابلیت رو داره که اگر بوداوار از اینجا که از در بیاد، از یه جایی بیرون از بودن، از نیروانا، از نبودن به بودن نگاه بکنه، از نخواستن به خواستن نگاه بکنه، از بیمیلی به میل نگاه بکنه، از بیرون نگاه بکنه، اون وقت کل نقشه رو ببینه. که فیلسوفانی که رشنالیست یا اصالت عقلی بودن، اصالت خرد بودن، فکر میکردن در درون هر کدام ما یه ریشنی وجود داره، یک خرد نابی وجود داره که اگر اون خرد ناب رو پیدا کنی مثل قطب‌نما میمونه. ما در درون هر کدوم همچین چیزی هست. ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، این مال قرآنه. همانا انسان به نفس خودش بصیرت دارد اما عذر و بهانه هایی میتراشه که اونها باعث میشه بصیرتش کدر بشه. ان الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یا فعل همه ها فجوره ها و تقواه ها. بازم ما قرآنه، ما به انسان الهام کردیم چی به دردش میخوره چی به دردش نمیخوره، اما بعضی از آدم ها قد خواب من دستاها، قد افلح من زکاها. هر کس پاکیزه نگه داشت قطب نماش رو دستگاه شد. و قد خواب من دستاها، هر کس خواست بازی در بیاره با این قطب نماش، قطب نماش خراب کنه، اون میزنه زندگیش رو داغون میکنه. چیکار باید بکنیم حالا که قطب نمامون خراب نشه؟ من تتقوا الله یجعل لكم انت تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوای الهی پیشه کنین، اون وقت خداوند به شما چیکار میکنه؟ قطب نمایی که اسمش از فرقان، یعنی فرق بین حق و باطل، رو به شما عطا میکنه. حالا تقوای الهی پیشه کنین یعنی چی؟ یعنی یک هشتم مالتون رو باید بدید به ولی امر. این میشه یکی از تقواهای الهی. مثلا یه موقعی غذا نخورید، یه موقعی نخوابید، یه موقعی بیدار باشید، یه موقعی این کار کنید. اگه این کارها رو بکنید، اون وقت این قدمای شما درست کار میکنه. رشنالیست ها اینجوری فکر میکردن، فکر میکرد در درون ما یه خرد ناب وجود داره به اسم ریشن، و اون خرد ناب یا ریشن در درون ما هست، اما مثل یک بلقوه است که ما اگر بلفلش کنیم اون وقت تبدیل به چراغ میشه. اگه بلفلش نکنیم مثل چراغ خاموش میمونه، هست ولی دکمه‌شو ما بلد نیستیم بزنیم. این فیلسوفان چون بیشتر توی فرانسه و آلمان و اونورا زندگی میکردن، به همین خاطر بهشون میگن فیلسوفان قاره. منظور از قاره کانتیننتال فلسفی یا فلسفه قاره شنیدی؟ منظور فیلسوفان فرانسوی آلمانی هست. در مقابل چی به اینا میگفتن قاره؟ در مقابل اینا بهشون میگفتن فیلسوف جزیره، چون یه جزیره است دیگه بریتانیا. اینا بیشتر بریتانیایی بودن، به این میگفتن فلسفه جزیره، به این میگفتن فلسفه قاره. اینا فیلسوفان مدرن دیگه، مثلا فرض کنید که از ادموند هوسر، مارتین هایدگر، هگل، اینا همه آلمانی بودن دیگه. هوسر، هگل، هایدگر، این آلمانی ها عمدتا رشنالیست بودن، در حالی که و همینطور فرانسوی ها، در حالی که بریتانیایی ها عمدتا امپیریسیست بودن. اینا دیگه جنبه های تاریخی ما. خب حالا اینجا مولانا این وسط به کدوم یکی
از رشنالیست با دلیل تراشی
نه اون رشنالیزیشن آه. یعنی به جای اینکه دلیل رو کشف کنی، خود دلیل خلق میکنی. یعنی مثلا تو یه کاری رو انجام دادی، غذا یکی خوردی به خاطر اینکه دوست داشتی بخوری، بعد میگه چرا خوردی؟ میگه که نگران بودم تو رو مسموم نکنی، گفتم غذای مونده رو من بخورم، بعد بود دادم تو غذای تازه بخور. میشه رشنالیزیشن، داری دلیل میتراشی. وقتی که خوردی به دلیل دیگری خوردی، حالا که میبینی تحت فشاری میگه که به دلیل دیگری خوردی، میشه رشنالیزیشن. اما یعنی در واقع خرد بافی. اما رشنالیسم یعنی اعتقاد دیگه اساسا ما چنین خردی داریم، در حالی که امپیریسیسم یعنی ما خرد ناب اولیه نداریم، خرد پیشینی نداریم، خرد ما پسینی است. پسینه به چی؟ پسینه به تجربه. تو آب رو میخوری میگه خنکه، تو آب رو نخوردی هرچی هم مراقبه کنی، مبارزه با نفس کنی، مجاهده بکنی، نه بمی آب خنکه یا نه، آب رو باید بخوری. ما خرد پیشینی نداریم، خرد ما پس تجربی است. بنابراین اینا اصالت تجربی میشن، تجربه شروع خرده، در حالی که رشنالیست‌ها میگن نه ما خرد داریم و خردمون باید نقطه شروع تجربه باشه، اگر نه تجربه ما میشه تجربه غلط. مثل آدمی که در واقع با کچلوار میره دریا، درست نمیتونه شنا کنه. در نتیجه اگه با خرد درست رو پیدا نکنی، تجربه تو کلا تجربه غلطه. هرچی تجربه کردی بنداز دور. تو تجربت با پیش چشمت داشتی، شیشه کبود داشتی تجربه میکردی. خب حالا مولانا با کدوم یکی از اینا نزدیکه؟ بله،
فرانسیس بیکن میشه کدومشون؟
فرانسیس بیکن و کانت سعی کردن بین این دوتا یک در واقع تعادلی ایجاد بکنن، امانوئل کانت آرمانی و فرانسیس بیکن انگلیسی. بنابراین فرانسیس بیکن میگه اگر شما
امپریسیست باشید مثل مورچه ها هستید، هی ارزان جمع میکنید جمع میکنید جمع میکنید، ولی آخر به جای 10 تا ارزان 100 تا ارزان داره، چیز دیگری ندارید. اگر رشنالیست باشید مثل عنکبوت هستید، یه تار میتنه، تو تار عنکبوت چی گیر میکنه؟ مگس گیر میکنه، حلاق که گیر نمیکنه. بعد عنکبوت فکر میکنه که دنیا همش مگسه، چون تو تارش وقت حلاق گیر نکرده. شما اول یه کل پیدا میکنین، اون کل رو دارین میسازین. شما باید ذهنتون مثل زنبور عسل باشه، یعنی در واقع گرده گل رو جمع آوری کنه، تبدیل به عسل کنه. و برای اینکه این کار رو بکنید، باید این دو تا رو با هم ترکیب کنید، یعنی مشاهده کنید پردازش کنید، مشاهده کنید پردازش کنید، هم به پردازش اطلاعاتتون فکر کنید و هم به مشاهده کردن. اینکه بشینید توی اتاق دربسته مثل رنه دکارت تأمل روی نفس بکنید، فنومنولوژی، پدیدارشناسی، چیزی بود که بودا هم این کارو میکرد، رنه دکارت هم این کارو میکرد. اگه بشینید این کارو بکنید، فکر کنید که درهای دلتون باز میشه و میرسید به اینتویشن، میرسید به شم و شهود، نه نیست، شما باید دنیا رو ببینید. اما اگر دنیا رو هم برید ببینید اما با تعقل درست نرید ببینید، مشاهدات شما مشاهدات درستی نیست. فرق میکنه شما با دوربین فیلم برداری برید دنیا رو ببینید یا چشماتون رو ببندید کورمال کورمال دست به مالی برید دنیا رو ببینید. امانوئل کانت هم همین کار میکنه. یک کتاب داره در نقد رشنالیسم، اسمش از نقد عقل محض. یک کتاب داره در نقد امپیریسیسم، اسمش از نقد عقل عملی. هر دو کتاب امانوئل کانت، نقد عقل محض و نقد عقل عملی، نقد هر دوی اینهاست. و در واقع اینکه باید ما این دوتا رو بدونیم هر کدوم رو چجوری استفاده کنیم. استپ بای استپ تفکر ما باید از این استفاده کنیم، بعد از این، بعد از این، بعد از این، یه جوری ما باید بین این دوتا بند باشیم. خب مولانا کجای کاره؟ بریم سراغ مولانا. قبل از مولانا میخواستم دکارت رو بگم. بله، دکارت، شیوه دکارت اینجوری بود دیگه. دکارت برای اینکه بفهمه دنیا چه خبره، گفت من به همه چیز شک میکنم، هیچ چیزی که به من آموختند نمیپذیرم، شک میکنم. خانم بوش آهنگی میخونه، شک میکنم به آدمک، شک میکنم به قصه های قاصدک، شک میکنم. خیلی قشنگی. آره، دکارت هم قبل از خانم بوش این رو گفت، گفت شک میکنم. بله خب شک میکنم، به همه چیز شک میکنم، ولی به یک چیز نمیتونم شک کنم. به چی نمیتونم شک کنم؟ به شک کردن. اگه به شک کردن شک کنم، دیگه نمیتونم شک کنم. پس من مجبورم به یه چیز شک نکنم، به شک کردن. خب اگه به شک میکنم شک نکنم، خب شک میکنم یه جمله است، فاعل این جمله کیه؟ من شک میکنم دیگه، فاعل مستتری داره، من شک میکنم. خب اگه من شک میکنم، پس باید بپذیرم من هستم دیگه، نمیشه که من نباشم بعد شک بکنم. بنابراین برای شک کردن باید دو چیزو بپذیرم، یکی که به شک کردن شک نکنم، یکی اینکه به من شکاک، به وجود من شکاک شک نکنم. بنابراین چون من شک میکنم پس من هستم دیگه. برعکسش خیلی هم میگه، میگه شک میکنم پس هستم. یعنی فیلم دکارت میگه که در واقع فلسفه زندگی من شک کردن، در حالی که دکارت برخلافه، میگه میگه که چون شک میکنم پس هستم. یعنی چی؟ یعنی منطقا چون شک میکنم پس باید من شکاکی موجود باشد، پس من هستم. با یه منطق ارسطویی به نتیجه میگیم که من هستم. خب میگه فعلا من هستم، خودم رو میخوام بپذیرم و فکر کنم این معنی که هستن، هستنش چجوریه؟ یعنی هستن با هستن توی زبان فارسی هم متفاوته، خیلی متفاوته. برای که شما میگید علی شجاع است، است ارتباط بین شجاعت و علیه، بهش میگن فعل اسنادی است، یه چیزی رو به یه چیز دیگه سند میزنه. اما هست فعل وجودیه، میگه علی هم هست، نمیگید علی هم هست یعنی علی چی هست، میگه نه علی هم هست یعنی علی هست، یعنی علی حضور دارد، وجود دارد. بنابراین هست مادر اگزیستانس انگلیسی و دازاین آلمانی است، یعنی خود وجود، یعنی خود حضور. بنابراین من از شک بودن میفهمم که من حضور دارم. حالا میخوام این حضور رو در حوزه، در ثقل حضوری خودم بشینم، از ثقل حضوری خودم به تجربه های خودم نگاه بکنم و برای اینکه در این حضور باشم برای اینکه این حضور من با چیز آلوده نشه باید در تنهایی باشم، باید در اعتکاف باشم، باید در انزوا باشم، باید در سکوت باشم. بنابراین رنه دکارتم مثل بودا ساعت ها می‌نشست تأمل نفس می‌کرد، در سکوت، در تنهایی، در انزوا میشه تأمل به نفس می‌کرد. وقتی تأمل به نفس کرد که این روش رو بگن فنومنولوژی یا پدیدارشناسی، به یه نتیجه رسید که همینطور که میگه نقاشی خود دکارت، یه نقاشی هم خوب بوده، نقاشی رنه دکارت فرانسوی است در کتابی به اسم مدیتیشنز متافیزیکس، یعنی مدیتیشن هایی درباره فرا فیزیک، فرا شید، فرا شی شناسی. مدیتیشن رو بنابراین بهتره که تأمل تجربه کنیم، ترجمه کنیم، تأملاتی درباره ماوراء الطبیعه. در این کتاب گفت من وقتی که در حال تأمل بودم متوجه شدم که هر کدوم از حواس من دارن چیز متفاوتی رو مخابره میکنن. مثلا شمع رو جلوی شومینه نشستم، دست و پا و پوست من دارن گرما از شومینه به من مخابره میکنن، چشم من داره نور از شومینه به من مخابره میکنه، گوش من داره صدا از شومینه مخابره میکنه. اینا سه چیزه، اما من در ذهنم یه اتفاق میفته، این ستا رو جدا جدا تجربه میکنم، این ستا میشن گله هم. من میگم این شومینه گرم روشن خشخشکنان، این فشفشکنان وجود داره. اصلا اساسا ذهن من که همیشه داره اجزاء رو تجربه میکنه، پس چرا یه چیزی به اسم کل در ذهن من قابل تصوره؟ من که هیچوقت کل رو کل رو تجربه نمیکنم، تجربه من همیشه جزئه. من تجربه حسی از کل ندارم، پس اساسا کل باید یه جای غیر حسی در ذهن من وجود داشته باشه. و چون مغز ما داره ادراک اجزا میکنه، پس یه چیزی فراتر از فیزیک مغز ما باید وجود داشته باشه که داره مغز ما رو در واقع کل رو بهش مخابره میکنه، مثل ارتباط بین تلویزیون خونه شما با ماهوارتونه. چون تلویزیونی که نگاه کنیم یه چیزی به این عمق و ضخامت واقعا چطور میشه همه دنیا رو باش دید؟ بعد دیگه نه، با این عمق و ضخامت نیست که تو دنیا رو میبینی، این عمق و ضخامت با یه ماهواره‌ای وصله که اون داره از همه دنیا فیلم ما عکس میگیره، اون داره اینو تغذیه میکنه. رنه دکارت به این نتیجه رسید ما یه با ماهواره‌ای باید داشته باشیم دیگه، که تلویزیون ذهنمون داره با اون مفاهیمی مثل کل، مثل خدا، مثل جهان، مثل من، مثل انسان، هر چیزی که انتزاعی و پلیس رو میشناسه، و در نتیجه به این نتیجه رسید ما یه جزء فراحسی داریم و اون جزء فراحسی اون ماهواره‌ای که چون داره کل رو میبینه ریشنه. بعد فکر کرد که خب چجوری این ماهواره به این تلویزیون من متصله؟ یه ریسیوری لازمه دیگه، سیم که وجود نداره، یه دیشی لازمه، یه ریسیوری لازمه. البته رنه دکارت زمانش نه تلویزیون داشت نه ماهواره داشت، ولی خب یه چیزایی داشت که اینجوری با خودش فکر میکرد. یه ریسیوری لازمه، یه دیشی لازمه، این دیش و ریسیور کجاست؟ شروع کرد مغز حیوانات مختلف رو شکافتن. خب تو مغز انسان باید یه چیزی وجود داشته باشه که تو مغز حیوانات دیگه وجود ندارد، و این باعث میشه که انسان این عقل کلی رو داشته باشه، حیوانات دیگه این رو نداشته باشن. خب اینجا یه پیش‌فرض خطا برش پیش اومد، این که فکر کرد ما انسان‌ها از بقیه حیوانات بهتر میدونیم. در کتاب انسان خدایگونه یوال نو حراری که بخونید، کتاب دومش، کلی مثال زده که برخلاف این چیزی که ما از حیوانات دیگه بهتر میفهمیم، از بیشتر حیوانات دیگه بهتر نمیفهمیم. شامپانزه ها مفهوم عدالت سیاسی اجتماعی براشون خیلی مهمه، و در جامعه شامپانزه کسی نمیتواند دیکتاتور بشود. خفاش ها براشون مفهوم سوسیالیسم کاملا این مفهوم ذاتی و غریزی است، هیچ کس از دیگری بیشتر نمیخورد در یک غار، هر کی بیشتر خورده خورده هاش رو استفراغ میکنه تو حلقه اون کمتر خورده. تساوی. یعنی اینا رو بر مبنای حقیقت زیست شناسی ارائه میکنه یوال نو حراری در کتاب انسان خدایگونش. اما رنه دکارت که این تحقیقات زیست شناسی رو نمیدونست، گفت که ما انسان ها از بقیه عاقل ترین. چرا؟ چون که عاقل ترین. مگه عاقل تر نیستیم؟ مگه نهنگ الان داره مدیتیشن اباوت متافیزیک میکنه؟ خب چه میدونی؟ شاید نهنگ داره میکنه، شاید گربه داره میکنه. بعدا میشه دو مونتنی فرانسوی به چالش کشید این ماجرا رو. من واقعا فکر میکنم شاید بوز مزرعه من هم داره مثل سقراط جهان رو به چالش میکشه. من که تو اون نیستم، چه فکر میکنم نمیکشه. اما رنه دکارت گفت ما از بقیه حیوانات عاقل ترین. بعد شروع کرد حیوانات رو کاربرد شکافی کردن تا ببینه چی تو مغز حیوانات نیست که تو مغز ما هست. به غلط فکر کرد مغز حیوانات غده پینئال یا غده صنوبری ندارد، در حالی که بعداً زیست شناسی نشون داد که همه پرنده ها و همه پستانداران غده پینئال دارند. اما رنه دکارت پیدا نکرد، گفت نیست. بعد به این نتیجه رسید که غده پینئال که اینجا کشیددش، رابط بین ماهواره شم و شهود و مکاشفه ریشن و مغزیست که داره فقط اجزا از دنیا دریافت میکنه، که الان ما فهمیدیم قده پینئال همچین کاری هم نمیکنه، چون اگه پینئال یه آدمی مصدوم بشه در تفکرش تغییر اتفاق نمیفته. پینئال بادی، قده پینئال در مغز ما یه هورمونی به اسم ملاتونین ترشح میکنه که این هورمون سیکل خواب و بیداری ما رو با نور بیرون تنظیم میکنه. این کار پینئال. بنابراین دکارت با شک میکنم با این همه شک میکنم که اول به بودن خودش شک کرد، آخرش در حوزه زیستشناسی و در حوزه علوم چون اطلاعاتش کم بود، پینئال رو ریسیور مغز حیوانی ما فرض کرد که داره کل رو دریافت میکنه و بنابراین یه دوالیسمی قائل شد، گفت یه دوگانگی در ما وجود داره. یه مکانیکال بادی داریم، یک بدنی داریم که کاملا مثل ماشین مکانیکاله و کاملا انیمال اسپریتس روح حیوانی داره، یعنی غرایز، شهوات، غضب و غیره. مغز ما کلا سیستمش اینجوریه، بابا اجزا کار میکنه، لیس میزنه، نگاه میکنه، بو میکشه و غیره. اما اگر ما فقط این رو داشتیم، ما کل رو نمیفهمیدیم، من رو نمیفهمیدیم، انتزاع رو نمیفهمیدیم، فکر رو نمیفهمیدیم. پس ما باید یک اینتگریتیو مایند یا یک ذهن منسجم کننده ای داشته باشیم که عمل کرده این ذهن رو اسمش بوده اینتویشن، که امروزه شهود یا مکاشفه یا شم ترجمهش میکنن. بنابراین اینتویشن یعنی خرد پیشینی که من از چشم و دهن و دماغ و گوش دریافت نکردم، اون اونجا بوده که تعیین کننده اینه که حالا بوی دماغ من چه چیزی رو استشمام کنه. بعد در بعضی از امور از ما باهوشترن، بعضی از حیوانات در بعضی از امور از ما خودن‌تر. یعنی مثل خود ما آدم ها هستیم دیگه. ما آدم ها یکی ریاضیمون خوبه، یکی زبانش خوبه، یکی بازارش خوبه، یکی استاد اقتصاد اما خودش اقتصاد زندگیش میلنگه، یکی سوادش کمه اما شما میبینید که یه شهر مثلا فرش داره، یه شهر مب داره، یه شهر فلان داره. حلمت شما توه در بعضی از امور از ما باهوشتره، در بعضی از امور از ما باهوشتره، بعضی از حیوانات در بعضی از امور از ما باهوشتره. مثلا سرعت پردازش اطلاعات در خفاش خیلی سریع‌تر از سرعت پردازش اطلاعات هم هست. خب حالا بریم سراغ مولانا. یه قصه ای داره به اسم قصه مریم کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. یعنی چینیان و رومیان با هم دیگه داشت یه چیکار میکردن؟ تلکل میکردن. آفرین. که هر کدوم میگفتن که ما نقاش بهتری هستیم. حالا بریم سراغ مثنوی، بعد ببینیم مثنوی شبیه دکارت فکر میکنه یا مثنوی شبیه هیوم فکر میکنه. ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. میگه من قصه رومیان و چینیان میخوام بگم. چرا میخوام بگم؟ چون میخوام راجع به علم نهان صحبت بکنم. پس مولانا داره اینجا میگه ما دو جور علم داریم، علم آشکار مثل این که شما با ترازو وزن می‌کنید چه چیزی از چه چیزی سنگین‌تره، علم نهان یعنی شما لازم نیست چیزی رو تراش و ترازو بذارید، چشم بسته میگه چی از چی سنگین‌تره.
رومیان و چینیان برای مولانا میشده چپ و راست، میشده شرق و غرب، میشده این بر اون بر.
خب چند تا چیز وجود داره دیگه، یک چیزی این وجود داره که خود مولانا در روم زندگی میکرده دیگه، منطقه که مولانا بوده اون موقع جزء در واقع روم بوده و در نتیجه میشده اینجوری میگیم که چون خودش رومی بوده بنابراین وقتی میگه رومیان یعنی ماها، وقتی میگه چینیان یعنی آن دیگری، آن دیگری که صاحب علمهای زیادن. اون موقع چینی ها ابریشم رو فقط چینی ها میتونستن درست بکنن، هیچکی نمیتونه درست کنه، هیچکی نمیتونه ابریشم، این پارچه ابریشم از کجا میاد، نمیدونه این پارچه ابریشم کرم درست میکنه، خیلی چیزا رو موقع چینی ها میدونستن، بنابراین چین رو مرکز علم دنیا میدونستن. به همین خاطری که حدیث داریم که اطلب العلم ولو کان بسین، دانش را بجوید حتی اگر دانش در چین باشد، یعنی دانشی یه جای دوریه، دور از دسترسی، ولی اونجا دانش زیاده دیگه. بنابراین یکی میشه گفت که اونجا علم دارن اما ما یه علم نهان داریم، یکی میشه گفت که داره میگه من، و فکر نمی کنم اینجا شرق و غرب منظور این باشه که چینی ها به حق نزدیک ترن، چون شرق طلوع آفتابه و چینی ها در این ماجرا به تاریکی نزدیک ترن تا به نور، رومی ها به نور نزدیک ترن، بنابراین احتمالا منظور شرق و غرب نبوده، منظورش ما و غیر ما بوده، ما و غیر خودی ها بوده، خودی ها و غیر خودی ها بوده. خب علم نهان چیه؟ قدیمی ها میگفتن علم لدونی دیگه در زبان ما. چرا میگفتن علم لدونی؟ چون یه آیه قرآن داریم راجع به یک مرد گمنامی که موسی قراره بره شاگردیش رو کنه در سوره کهف، و قرآن وقتی این مرد رو میخواد توصیف کنه میگه و علمناه من لدنا علما، ما به او علمی دادیم از نزد خودمان، لدن یعنی نزد، لدنا یعنی از نزد ما، بعد این اسمش شد علم لدنی، یعنی علم همونی که قرآن میگه و علمناه من لدنا علما. بعد اون مرد کی بود؟ اونی که بعد مفسرین میگن خضر بود اسمش، تو خود قرآن که اسم خضر نیست دیگه، اسم نداره، اسمش مفسرین میگن اسمش خضره، و این خضر شد استاد موسی. بعد علم نهان داشت، یعنی این آدم هیچ وقت این شهر رو ندیده بود ولی وارد این شهر شد، شروع کرد یه دیواری رو درست کردن. بعد موسی گفت چه این دیوار رو درست می‌کنی؟ گفت برای اینکه یه پدری اینجا بوده مرده، ارثش رو برای بچه‌هاش گذاشته زیر این دیوار، مردم این شهر دزدن و نابکارن، اگه این دیوار خراب بشه گنج رو پیدا می‌کنن و گنج رو قصد می‌کنن، تصاحب می‌کنن، پس من دیوار رو درست می‌کنم که این دیوار 3 4 سال بعد بریزه که بچه‌هاش بزرگ شه و خودش رو اومده اینجا ساخت و ساز بکنه. گفت اینا رو از کجا می‌دونی؟ گفت که به تو ربطی نداره. چقدر سوال میکنی؟ اصلا عصبانی شد، گفت چقدر سوال میکنی؟ اگر دوباره سوال بکنی من تو رو بیرون میکنم. بعد چند قدم اونورتر رفتن، یه دفعه آقای خضر علمناه من لدنا علما یه دونه هفتیر در آورد، یه جوانی داشت رد میشد، طرق زد کشتش. موسی گفت که ای بابا تو زدی آدم بیگناه رو کشتی، عقل خلق نفسا زاکیتا و غیر نفس، اینکه کسی رو نکشتی بود کشتی؟ گفت آزا فراغ و بینی و بینی، اینجا بین من و تو فراغ میفته چون تو نمیتونی سوال نکنی، علم من با سوال و جواب به دست نیومده، علم من با آتینا هم لدنا علما. و حدیث نبوی هم داریم لیس العلم به کثرت تعلم، دانش به کثرت آموزش نیست، تعلم علم در باب ثلاثی مزید عربی، باب تفعل و باب انفعال و باب افتعال، بابهای پذیرش اثر یا متابعه هستند در عربی. وقتی علم میره به تعلم یعنی من علم میآموزم، افعال و تفعیل بابهای ثلاثی مزید متعدی کردنن، بنابراین تعلیم یعنی کاری که من الان دارم میکنم، علم را دادن، تعلم یعنی کاری که حالا به فرض اینکه کار ما الان اون چیزی که بین ما در جریان علم باشه، تعلم یعنی کاری که شما دارید میکنی، یعنی داری علم رو ریسیو میکنی. خب میگه و لیس العلم به کثرت تعلم، یعنی علم به کثرت نشستن و اطلاعات دریافت کردن نیست. فانها، پس علم چیه؟ فانها نورون، یک نوره، یغذفه الله فی قلب من یشاء، خداوند قلب هر کس بخواد میندازه. بر اساس چی میندازه؟ خدا که بر ما توضیح میده بر اساس چی میندازه. بنابراین بعضی ها اساسا عالمن. چرا عالمن؟ خیلی مدرسه رفتن؟ نه. فانها نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، خدا در قلب اینها نور انداخته. چرا انداخته؟ به شما ربطی نداره، خودش دلش خواسته که تو قلب کی بندازه. ان الله یعلم حیث یجعل رسالته، قرآن خدا میداند رسالتش رو کجا بگذاره، شما نمیدونید، مثلا ربطی هم به شما نداره. برای علم میشه این. حالا وقتی مولانا میگه علم نهان رو میخوام راجبش صحبت کنم، همه این سوابق تاریخ رو هم باید بدونیم. یکی از ماجراهایی که در فهم مثنوی گاهی اوقات مشکل ایجاد میکنه اینه که خیلی ها به سراغ مثنوی میرن در حالی که قرآن و علوم حدیث رو نمیدونن. مثنوی داره بر پایه اونها بیان میکنه خودش رو. اساسا در مقدمه مثنوی داره میگه این قرآن ثانی است، بنابراین شما باید قرآن اول رو بشناسید. بسیاری از عباراتش، استعاره هاش، فرهنگش فرهنگ قرآن و حدیثه و در نتیجه اگر بر پای اون ما پیش نریم، در واقع تفسیر این رو به جای اینکه تفسیر بکنیم که مولانا مد نظرش بوده، تفسیر میکنیم که در یک انسان قرن 21 و جستجوگر دموکراسی و معتقد به اومانیست داره اون رو میشناسه. خب بر مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما را کروفر. گفت سلطان امتحان خواهم در این که از شماها کیست در دعوی گزین. پادشاه گفت خیلی خوب، من امتحانتون میکنم ببینم کدومتون نقاشترین. چینیان و رومیان بحث آمدن، رومیان از بحث در مکس آمدن. چینیان و رومیان شروع کردن مکس بحث کردن. رومیان گفتن ببین بحث رو ول کنیم، همونی که سلطان میگه بریم امتحان کنیم. رومیان از بحث در مکس آمدن، یعنی در گفتگو خردی در نمی آید، در درنگ و مکس و تأمل خردی در می آید. مکس میشه همونی که رنه دکارت بعدن گفت meditation about metaphysics. رومیان از بحث در مکس آمدن. چینیان گفتن یک خانه به ما خواسته بسپارید و یک آن شما. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستود رومی دگر. اتاقای اون موقع که اتاقای بزرگ بود بینش یه در بود، هشتی بود، مثل اینجا که در آکاردئونی داره. گفتن خب یه اتاق اینجاست یه اتاق اینجاست، با یه در در به درن رو به هم. این در رو این ورش مال شما، این ورش مال ما، چون این دو تا اتاق قرینه همه مزیتی ندارن در شرایط ثابت، شرایط برابر شطرنجش میکنیم. یه اتاق شما نقاشی کنیم، یه اتاق ما نقاشی میکنیم، ببینیم کی نقاشیش بهتره. چینیان صد رنگ از شه خواستن، شه خزینه باز کرد آن تا ستن. هر صباحی از خزینه رنگ ها، چینیان را راتبه بود از عطا. کوپن داد شاه به چیزی ها میرفتن از خزانه شاه یه رنگ میگرفتن هر روز. رومیان گفتند نی لون و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. رومیان گفتن نه ما رنگ نمیخوایم، ما لون نمیخوایم، بازم رنگ، ما چی میخوایم؟ ما فقط سیغل میزنیم، به ما فقط سنباده بدید. رومیان گفتن نی لون و نه رنگ، در خرایت کار را جز دفع زنگ. لون و رنگ در خور این کار نیست. در فرو بستند و سیغل میزدند، در فرو بستند، کنایه از چی؟ به اعتکاف رفتن، به انزوا رفتن. نمی رفتن هر روز صبح کپن ببرن از انبار رنگ بگیرن. چینی ها می رفتن از انبار رنگ می گرفتن، یعنی می رفتن دنبال مشاهده، جهان بیرون، برونگرایی. رومی ها چی کار می کردن؟ با رنگ ها کاری نداشتن، در رو بستن و سیغل می زدن، مثل کاری که رنه دکارت می کرد و بودا می کرد. می شستن در بسته، در سکوت، خودشون رو، اتاقشون رو مدیتیشن می کردن، سیغل می زدن. خب از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. هرچه اندر ابر زو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل ها می زدن. چینیات شروع کردن دهل زدن، آقا کار ما تموم شد، ببین چی شده، درخت و ابر و گل و ماه و دختر و پسر و همه چیز روی دیوار کشیدیم. آره آره باشد. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بودان عقل را وقت لقا. نقش ها عقل و موقع دیدن می رو بود، یعنی آدم عقلش می رفت توی رنگ ها. وقتی شما به کسرت و رنگ نگاه می کنین، عقلتون دچار اشتباه می شه از نظر مولانا. عقل سالم اصلی عقلیست که به رنگ ها نگاه نکنین. بله. شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بودان عقل را وقت لقا. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. حالا شما میبینید خود مولانا هم لقبش رومیه، بنابراین اینجا مولانا یه رندی قشنگی به کار میبره. اول میگه رومیان کارشون درست بود خیلی، بعد میگه رومی پرده را از میان برمیدارد. رومی کیه؟ منم. بنابراین غیر مستقیم میگه منم اونی که پرده را از جلوی چشمهای شما میخواد بدره. تبلیغات میکنه بدون که معلوم باشه که داره تبلیغات میکنه. بله. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. دیوارها اینقدر صیقل داده بودن که آینه شده بودن. مولانا فکر میکرد اگه دیوار زیاد صیقل بود آینه میشه، در حالی که ما میدونیم همه چیز آینه نمیشه، یه چیزای خاصی صیقلی بشه آینه میشه.
به هر حال اگر مرمر بوده باشه میشه.
آره مثلا یه چیز خاصی باید باشه. به هر حال اونقدر اونا صیقل زدن که آینه شده بود، بنابراین عکس همه اینا تو اون میافتاد بدون اینکه اونا رنگ و نقاشی و قلمو و اینا داشته باشن. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. هر چه آنجا دید اینجا بنمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. ببینید دو چیز داریم، اون عقل رو میگه می رو بود، این میگه دیده را می رو بود، از دیده خانه می رو بود. اون موقع فکر میکرده چیزی که ما ببینیم یک نوری تشعشعی از چشممون میره به اشیا که ما میبینیم. الان میدونیم که نه، نور از اشیا میره به چشم ما. وقتی میگه دیده را از دیده خانه می رو بود، دیده خانه یعنی چشم، یعنی چشم کور میشد، یعنی دیده اون اشعه از چشم میاد بیرون، در نتیجه چشم دیگه نیست که میبینه، عقله که میبینه. در حالی که قسمت چینی ها گفت چی؟ عقل رو میره بود. اینجا منظورش پس عقلیست که با دیدن ربطی نداره، این عقلیست که با ندیدن ربطی داره، این عقل نهان هست. اینجا در واقع دیده را از دیده بینه میره بود، اون چیزی که دیدن. هرچه آنجا دید اینجا بهنمون، دیده را از دیده خانه می رو بود. خب چطور میشه اونجا که همه نقاشی وجود داره، حالا اینجا اگه آینه هم باشه که همونا رو داره نشون میده، پس چرا اینجا بهنمون؟ بلکه شاه تو نقاشی خودش که نمیدید، اما تو آینه خودش هم میدید. بنابراین اونجا دنیا رو دیدی اما خودت رو گم کردی. برای که اینجا دنیا رو دیدی، خودت هم جایگاهت در دنیا دیدی، بنابراین اونجا چنان دنیا رو مستغرق دنیا شدی که خودت کی هستی دیگه گم شد، اینقدر برونگرا شدی. در حالی که اینجا دنیا رو هم دیدی، خودت هم دیدی. اینه که توی اون آینه، اون اتاق آینه از اتاق بی آینه قشنگ‌تر بود. هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. رومیانان صوفیانند ای پسر پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. حالا میگه رومیا صوفیا نه نیاز به درس دارن، نه نیاز به مدرسه دارن، نه نیاز به هیچی دارن، به جاش چی کار میکنن؟ مثل معابد زنبودیست. آره ببخشید این دست منه. آره آره این از تو سایت گنجور کپی پیست کردم، چون این کتاب قابل کپی پیست نیست، اما این کتاب معتبرتر شاید باشه. ما این نسخه نیکلسون، البته اختلاف نمیدونم، بعضیش ممکنه متفاوت باشه. به هر حال این الان تو دستم نیکلسون، اون از گنجور کپی پیست کردم. آره نمیدونم بعد چرا اختلاف وجود داره،
خود گنجور هم پایین
اختلاف نظرش. آره خب بله. رومیان هم صوفیان انده پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک سیغل کرده اندان سینه ها، پا پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. همون کاری که رنه دکارت میکرد، رنه دکارت و اسپینوزا، بعدن به اسپینوزا خواهیم رسید، میگفتن که این سینه ما، در حالت سینه رو اونا به جایی که نظرشون باشه این باشه، میگن قده پینئاله. این قده پینئاله ما سر و صداها خرابش میکنه. باید در سکوت باشیم، در سکون باشیم، باید درگیر مناسبات اجتماعی نباشیم. چون درگیر مناسبات اجتماعی باشیم دچار در واقع تداخل و تزاحم میشیم. بنابراین رنه دکارت در کتاب در گفتار در باب روش به کار بردن عقل که به فارسی هم ترجمه شده، محمد علی فروغی زمان رضا شاه ترجمهش کرده، گفتار در روش به کار بردن عقل مینویسه: آموختم که باید در تماشاگاه در بازار جهان همه جا تماشاگر باشم نه بازیگر. اگه برم توی بازی، بازی میخورم. من باید همش بیرون باشم، از دور نگاه کنم، بگم اینها تجارت میکنن، اینها سیاحت میکنن، اینها تعلم میکنن، من چی کار میکنم؟ من بیرون واستادم، دارم تماشاگر انواع اینها هستم. اینم مولانا میبینید که چقدر نظر دکارت به نظر مولانا شبیهه. بنابراین مولانا تا اینجا شبیه رشنالیستا میشه دیگه، شبیه کسانی که به دنبال گشتارتن، به دنبال تفکر قیاسی اندیداکتیو، به دنبال اکسپنشنیسم، یعنی از کل باید بیایم جز. بنابراین مولانا رو از این صفت فلسفی باید یک رشنالیستی نه یک امپریسیست. تجربه رو میبینید مرتب داره دیوالویت میکنه، میری از خزانه رنگ برمیداری، شیمانگیو، من چه کار میکنم؟ من در رو میبندم. بنابراین یه رشنالیسته که اصالتی به تجربه قائل نیست، اصالتی به عقل نهان قائله که تجربه ها خرابش میکنه. لیکت سیغل کرده اندان سینه ها، پاک از آز و هرس و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کو نقوش بی عدد را قابل است. حالا دیگه اونجا کلی راجع به اونها صحبت میکنه و راجع به این صحبت میکنه که به هر حال شما اون عقلی که مبتنی بر تجربه است اصلا نمیتونه این عقل نهان رو درک بکنه. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. یعنی اینجا عقل دو حالت داره، یا باید بگه من نمیدانم، عقل را به این موضوع راهی نیست، یا هر حرفی بزنه مزله، گمراهه. اینجا چی جواب میده؟ دل جواب میده. چرا دل جواب میده؟ نمیدونیم آیا دل خود حقیقت است، خود خداست، یا دل پیام‌آور حقیقت است، پیامبر ماور خداست. و بنابراین بین دل و عقل شما باید اینجا به سراغ دل برید، ولی دلی که نه هر دلی، دلی که تزکیه شده، دلی که از آز و هرس و بخل و کینه ها پاک شده. خب بنابراین شما میبینید اینجا مولانا به عنوان یک رشنالیست خودش رو معرفی میکنه و بعدن بیشتر این رو باز میکنه. برای مثال در قصه پیل در تاریکی دوباره این رو
اینطوری شرطی که مولانا برای دل میذاره که صافی شده باز صاف میده حقیقت، اون یه شرط عقلانیه، یعنی اون زهد دوباره.
آره بله،
یعنی شاید ظاهر داره اینا رو در تضاد قرار
بده،
ولی
اینا مکمل هم. بله. و بر اساس چی به دست میان؟ بر اساس قیاس مع الفارق به دست میان. مثلا میگه آینه دانی چرا غماز نیست؟ چون که زنگار از رخش ممتاز نیست. یعنی آینه میبینی چرا کثیفه؟ خب این دستمال برد آینه رو تمیز کن، در حالی که دل با آینه نسبتی نداره. تمیز کردن آینه یه جوره، قبل تمیز کردن عروق کرونه که دلتون تمیز بشه باید مثلا چی بخورین؟ حالا آنجیوگرافی کنید مثلا، بعد بایپس کنید، بعد اصلا خب با همین خودشه. یعنی آینه رو کسی با شراب تمیز نمی کنه، ولی در واقع این قیاس ما که داریم دل رو با آینه مقایسه می کنیم خودش یک قیاس مع الفارقه، یعنی توش سفسطه وجود داره. بنابراین روش به کار برد، روش استدلال مولانا از حوزه تفکر نقاطی بهش نگاه کنیم، یه کلش یک سفسطه بزرگ داره به اسم متافور فلسی. خلص یعنی مقالطه، متافور یعنی استعاره، یعنی آینه رو میگیریم استعاره دل، اونو میگیریم استعاره کفش. مثلا میگه وقتی شما به دریا میرسی باید کفشاتو در بیاری. فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوا، قرآن میگه به واد مقدس وادی طوا که رسیدی باید کفشاتو در بیاری. بعد مولانا میگه خب چرا قرآن میگه باید کفشاتو در بیاری؟ به موسی فخلع عن عليك انك بالواد المقدس طوا، میگه برای اینکه آدم مگه با آب با لباس میره تو آب، با کفش میره توی آب، در درون کعبه رسم قبله نیست. چه قمر قواس را پاچیله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست، یعنی قواسی میخواد بره توی آب که دیگه پالخت بودنش اینجا غمی نداره، پالخت بودنش یه امتیازه. شما میبینید که دنیای معنا رو داره تشبیه میکنه به آب، دنیای ماده رو تشبیه میکنه به خشکی، تعقل رو تشبیه میکنه به کفش، غور و غوسه روحانی رو تشبیه میکنه به قواسی. در حالی که خب اینا چرا این باید معادل اونه؟ چون من اینو معادل اون گذاشتم، هنرمندانه گذاشتم، در قالب شعر و قصه گذاشتم. شما باورتون میشه که راست میگه؟ مگه ما با شلوار میریم توی آب؟ پس ما وقتی پیش پیر میریم با شلوارمونو در بیاریم دیگه. یه جمعیتی هستن که میگن ذوب در ولایتی ما، اونا ویژگیشون اینه، پیش پیرشون که میرن شلوارشون در میاد، یا هر کار تو دلت میخواد با ما بکن، این ویژگیه. خب چرا باید شلوارت در بیاری؟ میگه وقتی تو آب میری میگه شلوار، میگه آقا چه ربطی داره؟ این که آب نیست، این یه آقاییه، خب که تو آب داری نمیری، تو داری محضر اون میری، چه جایی این کارو بکنی؟ ببینید چقدر استعاره مغز ما رو ممکنه فریب بده. کل استدلال های مولانا استدلال های مبتنیه بر سفسطه استعاره یا متافور فلسی است. خب یکی دیگه از اون سفسطه های استعاره شو هم ببینیم که کاملا مطمئن باشیم که جایگاه مولانا در بین رشنالیست ها و امپیریسیست ها به کدوم یکی نزدیک تره.
آیا که گفتیم که مولانا توی 13 سال تفکر پویا بوده تغییر کرده، آیا جای دیگه هم از طرف امپیریسیست ها گرفته باشه؟
نه، در این زمینه پویا نبوده. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آوردن آورده بودندش هنود. هنود یعنی چی؟
هندیا.
هندیا، آره. یکی از کارهایی که مولانا میکنه وقتی هر وقت قافیه به تنگ میاد واژه خلق میکنه، چون هیچ کس برای جنبست در هندی ها نمیگه هنود، ولی مولانا میگه مگه بقیه واژه ها رو کی خلق کردن؟ بقیه واژه ها رو آدم های مثل ما خلق کردن. پس من تصمیم میگیرم در این ماجرای قافیه یک واژه خلق کنم. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. مردم میمدن اونجا لمسش میکنن، دیدنش چون پیل تو خونه تاریک بود، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف میبسود. همه همجور با کف دست میمالیدن پیل رو تا بینن چیه. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بود است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. هنوز که تموم نشده، آره. اینجا رو قرمز کردن. همچنین هر یک به جزوی که رسید. خب امپریسیس ها روش کارشون چی بود؟ اینداکشن، از جزء به کل رسیدن. برای که قرمه سبزی رو بشناسی باید لوبیا رو بشناسی. مولانا اینجا داره میگه نه، شما وقتی جزء میشناسی هیچ وقت جزء به کل نمیشناسی، نمیرسی. شما اگر کل فیل رو از دور ندیده باشین، هیچ وقت ندیده باشین، یه خرطوم دارید، یه گوش ستون دارید، یه باد بزن دارید، یه تخت دارید، حالا اینا رو چجوری با هم ترکیب می‌کنه که بشه فیل؟ خیلی بعیده که شما آماری بتونی اینا رو یه جوری با هم ترکیب کنی که بشه فیل. مثل پازل میمونه دیگه، پازل هزار تیکه بگیریم تصویر کلی پازل رو از اون جعبه برداریم. هیچ راهنمایی هم پشت پازل نباشه، اینا قطعه ای آقطه به شما رو به هیچی نباشه، شما هیچ وقت نمیتونید تصویر کامل رو بسازید، چون باید شما اول بدونید که این پایین دریاست، اون بالا جنگله، پس سبزا مال بالاست، آبیا مال پایینه. بنابراین اینجا که میگه جزئی، داره به امپریسیسم در واقع طعنه میزنه، به اینداکشن، به استدلال استقرایی. همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم آن میکرد هر جا میشنید، از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف، در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. اما اگر شمع میدونست داشتن و کلشو میدیدن، اون وقت اختلاف از بینشون بیرون میشد. حالا میگه که میره دوباره روی همون سفسطه استعارش، میگه چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس. حالا همونطور که کف دست همه فیل رو نمیتونه در بر بگیره، چشم ما هم همه جهان رو نمیتونه در بر بگیره. بنابراین ما با روش امپریسیسم، مشاهده حسی، همیشه داریم پل رو از دست میدیم، چون چشم بر همه چیز دست رس نداره. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیز کف را بر همه او دست رست. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف به هل و از دیده دریا نگر. باید بری از دیده دریایی به ماجرا نگر، یه چشم دیگه ای که دیگه اون چشم، این چشم حس نیست، و با اون دیده که نگاه بکنی اون وقت یه چیزهای دیگری میبینی. خب حالا بنابراین هم سوال ما از دکارت، هم سوال ما از بودا، هم سوال ما از مولانا اینه که آقا ما چجوری این اتاقمون سیقل بزنیم، چجوری ما از این ظرف رو از هرس و کینه ها با کنیم. آسونه گفتن که رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، آنگه شراب عشق را پیمانش و پیوانش را. اما ظرف ما میدونیم چجوری بشوریم، اونجا اسکاچه، اونجا هم با یه ظرفشویی میشوریمش، تمیز میکنیم. این رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، آنگه شرابش و پیمانش و پیمانش رو چجوری من اینو بشورم، چجوری اتاق و سیقل بزنم، چجوری کف دستی که چشم حسم هست واب نهم، و چجوری کف در واقع دیده دلم رو باز بکنم. چگونگیش رو حالا مولانا قراره بر ما بگه. اما قبل از مولانا یک کسی به اسم افلاطون راجع به همین ماجراها رو یه جوری توضیح داد، و چیزی که افلاطون میگفت مولانا همون رو گفته، و مولانا هم مرید افلاطون بوده. چرا فکر میکنیم مولانا مرید افلاطون بوده؟ چون وقتی میخواد خیلی به عشق حال بده، میگه عشق مثل افلاطون و جالینوس میمونه. افلاطون فیلسوف یونانی، جالینوس طبیب رومی. بنابراین عشق برای تن کار رو میکنه که جالینوس برای تن میکرد، تن تو بهار میشه با عشق، نوزایی پیدا میکنه. عشق با عقل تو کاری میکنه که افلاطون با عقل میکرد، عشق عقل تو رو پاک میکنه. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز هرس و عیب کلی پاک شد، یا اوز هرس و عیب کلی پاک شد. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. بنابراین اینجا به شما یک چیز میده، یه گرام میده، میگه میدونی اسکاچ چیه؟ میدونی مای ظرفشویی چیه؟ میدونی آبی که باید ظرف دوشویی چیه؟ عشق. بعد شما خیالتون راحت میشه، میگم خب من فهمیدم، پس همین الان میرم تو خیابون دیگه، من اومدم عاشق شدم، من دنبال یه لیلی میگردم که مجنون آن لیلی بشم. بعد مولانا میگه که نه خیر، اینجوری نیست، خیلی مشکله. همونطور که حافظ میگه الا یا ایها الساقی عدل که هستن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در یه مصرع میگه آقا عشق سخته، ولی مولانا میگه قسمت بعدی سریال هفته آینده، اول عشق رو میگه، بعد میگه خب راجب عاشقی صحبت میکنی، بله قصه کنیزک و شاه و برد میگم. اتفاقا همینطور که تو داری میری بازار دنبال یه لیلی بگردی، یک شاهی هم رفت شکارگاه اونجا لیلی پیدا کرد برای خودش، اما تا با اون لیلی به وصال رسید لیلی بیمار شد. آن یکی کفش نداشت، نالان بود، کفش بهش دادن، پاش قد شد. اون یکی خر نداشت، نالان بود، خر بهش دادن، پالون شده. دنیا اینجوریه. پس با استعاره میگه که نه، عشقم که من میگم تو نمیفهمی من چی میگم. بعد حالا بیای پای کلاس هم بشینی تا من بهت بگم عشق چیه. حافظ در یه بیت میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها. آقای جناب ساقی، حالا آره ساقیشون زن بوده یا مرد بوده؟
یزید
چی بوده؟ آره میگفتن که آره، بعضی گفتن که این مصرع مال یزید، چون یزید هم شاعر بود. ساقی مرد بود یا زن بود؟
شاعر بود.
مرد بود یا زن بود؟
سر جمع
مرد.
خب خدا رو شکر زبان عربی از زبان فارسی افصح هست.
عشق رومانتیک میشه زن و مرد، اون رومانتیکش میشه زن و مرد و جنس.
نه را خودش جواب داده دیگه، بلکه زبان عربی یه فعل رو که شما بفهمید فاعل فعل جنسیتش معلومه. ترکیه بکنم، ترکیه استانبولی هم اینجوری جنسیت دارد. نه نه آلمانی اینجوریه، فرانسوی اینجوریه. آره میگه ادر، ادر فعل مذکره. اگر ساقی زن بود میگفت ادری، ادر یعنی دور بده، فعل امره، فعل امر به مذکره. ادر کأسن و ناورها. آقای ساقی، جناب باریستا، تو باید آره بطری باید دست تو باشه، تو دور به چرخونی. ناول از تناول میاد دیگه، ناول ها یعنی آن را بچشان. تو باید بریزی، ما چی کاریم که بریزیم؟ بنابراین یه حافظ در اون بیت میگه که وقتی که میگم عشق مشکل هست، اول آسان نمود، یعنی که به تو میگن این شراب عشق، نامی شراب عشق تو بخوری، گاهی میگی نگرفت، گاهی اووردوز میشی، گاهی بد نمیسازه، گاهی لرد داره اسهال میشی، نمیشه، دست تو نیست. اون رو باید یک ساقی بیاید به تو بچشاند. حالا مولانا هم بعدن قصه ای رو میگه بعد از این، و اون قصه این هست که شاه، با اینکه شاه بود و خیلی چیز فهم بود، عقل بود، اما وقتی عاشق شد عشقش عشق غلطی شد. عشقهای کس به رنگی با بعد، بازم رنگ، چینیان و رومیان رنگ، اونجا هم عشقهای کس به رنگی با بعد، عشق نبود عاقبت ننگی با بعد. شاه عشق به رنگ داشت، کنیزک عشق به رنگ داشت، زرگر سمرغندی عشق به رنگ داشت، همشون غلط رفتند راه. کیم وسط اومد عشق رو بهشون یاد داد؟ حبیب الهی که از جانب خدا آمد. بنابراین داریم نزدیک میشیم به تفکر مولانا. مولانا میگه بله باید سینه ها رو بشوریم، باید اعتکاف کنیم، باید این کار کنیم، باید اون کار کنیم، اما همین شرابی که قرار دل ما رو بشوره، این شراب ساقی میخواد. اون ساقی در اون قصه حکیم الهی است. و بنابراین حالا مولانا هم اینجا شبیه افلاطون فکر میکنه، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. افلاطون اون کسی که عقلهای ما رو میشوره. خب افلاطون که مولانا فکر میکنه عقلهای ما رو میشوره، یه اعتقاداتی داشت. یکی از اعتقادات افلاطون این بود، دکیو قار، استعاره قار. افلاطون هم مثل مولانا از سفسطه استعاره استفاده میکرد. میگفت که ببینید همه آدم ها دست و پا بسته توی غاری افتادن، هیچ وقت هم نمیتونن از غار برن. یه آتیش هم دمه در غار روشنه، یه چیزایی هم این وسط جنبنده های میان میرن، اینها چیزی که میبینن سایه چیزهایی است که این وسط داره اتفاق میفته، اون اصلا بیرون خبر نداره. برای اینکه از بیرون خبر داشته باشیم باید دست و پات بسته نماشه. برای که دست و پات بسته نباشه باید ژنتیکی متفاوت باشه. یو اوژن، بعضی اسم بچهشون اصلا اوژن میذارن دیگه، مثل اوژن یونسکو یا مثل یوگین بلولر. یوگین یا اوژن یعنی ژن خوب، یو یعنی خوب، گین هم یعنی ژن. آره باید ژن خوب داشته باشی. حداقلش اینه، اما این که کفایت نمیکنه. اون ژن خوبت هم باید ممارست پیدا بکنه. آدم هایی که دست و بالشون بسته نیست، خوش به حالشون، خوش به حالشون. اونها اگر شهامت خروج از غار رو پیدا کنن، چرا شهامت؟ چون همه اینجا نشستن، ما برای اینکه بریم از اینجا بیرون تنها میشیم دیگه. اینجا فک و فامیل جمع، شب چله‌ای، چهارشنبه سوری، خیلی خیلی سخته دیگه. شب چله جمعن، تو اینستا عکس در دست جمعن، بعد چهارشنبه سوری جمعن، عید فطر جمعن، عید قربان جمعن، ولنتاین جمعن، هالووین جمعن، همه مناسبت ها رو گرامی بیدن دوره هم. ما اونجا هستیم، مثلا توی کبک موندیم، نه هالووین اونقدر که در ایران هالووینه، اونجا هالووینه، نه کریسمس اونقدر کریسمسه، نه عید فطر، نه عید قربان، نه چهارشنبه سوری، اونجا تنها میمونیم دیگه. این اولین شهامت اینه که باید این آدم تنها بمونن، بعد باید برای بیالا رفتن کلی صخره نوردی کنن. اونهایی که ژن خوب رو دارن به عنوان شرط لازم، ممارست و تذکر رو هم دارن به عنوان شرط کافی، اونها از اینجا میرن بیرون. اونها که از اینجا میرن بیرون بعدن برمیگردن به ما میگن بچه ها، بچه ها، این چیزایی که داریم روی دیوار میبینیم اشتباه داریم میبینیم. چند تا هنرمند سعی کردن نظریه افلاطون رو بر ما ملموس کنن با این چیدمان‌های خودشون، با این پرفورمنس‌های خودشون. یه جستایی میگیرن، نور میتابونن، بعد میگن ببین سایه یه جست ما میدی با چجوری میشه. خیلی تلاش میکنن تا بالاخره به این سایه میرسن، بعد ازش عکس میگیرن، بعد میگن ببین در یه وضعیتی ما ممکنه فکر کنیم از سایه اینو میفهمیم، در حالی که اینجا اینه. از سایه ما ممکنه اینو بفهمیم، ولی اصلا این اینه. در نتیجه میان میگن بچه ها، بچه ها، ببین میمونی نیست اونجا، دومی نیست اونجا، این آقاست که خم شده، یه آقای دیگه هم سوا همون ماجرایی که گفتم زوبه در بلایت، این آقای خم شده، اینم رو اون سوار شده، سایش اینجوری معلوم میشه، دومش هم دسته که کسی ما نمیدونی، دوم هر دوی اینا دسته که دیگه است، چون که زوبه، چون که مزابه، هر دوشون دومشون دسته یکی دیگه است. بعد عرض کنم خدمتتون که در نتیجه اونا میان میگن بچه ها، بچه ها، اینجا یه بیخبرهایی که شما نمیفهمید. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما که دست و بالمون باز نمیشه، ما که دست و بالمون باز نمیشه باید چیکار کنیم؟ باید اعتماد بکنیم به پیام ماوران الهی، که اون پیام ماوران الهی اونها عقلشون از عقل ما بهتره. افلاطون در کتاب جمهوریش چنین نظام حکومتی رو پیشنهاد میکنه، میگه حکومت باید دست حکیم حاکم باشه. حکیم حاکم که اولا باید ژن خوبی داشته باشه، اصلا تعارف هم نداره افلاطون، اصلا تعارف نداره، ژنش باید ژن خوبی باشه. اگه دلت که تعارف نداره اینه که خیلی از حرفاشو به گردن سقراط میندازه. سقراط هم چون شهید شده مثل شهید چمران میمونه دیگه، میگن برادر شهید چمرانه، فلانی شهید همته دیگه. اونم میاد میگه که سقراط شهیدمون، شهیدنا سقراط فرمود که فلان مردم. این تکنیک افلاطون این بوده که میداخته گردن سقراط. به هر حال میگه که باید حکیم حاکم داشته باشه، حکیم حاکم باید ژن خوب داشته باشه، اما ژن خوب که کفایت نمی کنه، باید کلی ممارست جسمانی و ذهنی بکنه. بین آدم هایی که ژن خوب دارن، که این ژن رو با غربالگری میفهمیم، نه که یکی بگه من ژن خوبم، من ژن خوبم، نه، این ژن رو غربال میکنیم، مرتب آزمون های جسمانی و آزمون های ذهنی میذاریم. بنابراین میده هر که هندسه نمیداند وارد آکادمی فلسفه من نشود. میگن چرا؟ میگه باید که باید فلسفه بفهمی باید ذهنت هندسه بفهمه. پس آزمون ورود به فلسفه اینه که تو هندسه آموزش دیده باشی. اگه بخوای هندسه بفهمی باید موسیقی بفهمی. پس آزمونش اینه که ببینیم با موسیقی ارتباط گرفتی، ارتباط دقیق گرفتی، یا همینجوری هر چی باشه میخوری از موسیقی. اینا آزمونه. میگه آزمون میکنی، آزمون میکنی و اینها رو در شرایط سخت قرار میدیم. آزمون سختی، آزمون سختی. یه جا از آزمون های آدم ها میریزن پایین، اون آدم هایی که هستن میرن بالا، میشن سیاست میدن، میشن جنگجو، بعد میشن سیاست مدار، بعد میشن حکیم، بعد میشه حکیم حاکم، که در آزمون ها نشون میده از همه اینها، در آزمون های سخت نشون میده از همه اینها هم جسمش سالم تره، هم عقلش سالم تر، اون میشه حکیم حاکم. حالا اون حکیم حاکم که
آیا تو روش که امپریسیسته، یعنی
آزمونا اینی سعی میکنه بکنه نظریه شون، سعی میکنه اینی کنه. آره، اما بخاطر همه اینها به خاطر اینه که باز هم تسکیه کنیم، چون اعتقاد داری به عقل پیشینی. اما امپیریسیستا اصلا میگن آقا اون عقل پیشینی نیست، وجود نداره، خود این تجربه هست. آره، بازم سوال اینه آزمون گیرنده که اون وقت میشه همین ماجرای دوری دیگه، که مجلس خبرگان رهبر تعیین میکنه، رهبر شورای نگهبان تعیین میکنه، شورای نگهبان مجلس خبرگان قربال میکنه.
مثل تو
روانشناسی
هم هست تست هوش، چیزیست که
هوش
چیزیست که تست
هوش میزنه. تست هوش رو کی تعیین میکنه؟ اون که سازنده تست هوش در چه زمینی هوش بیشتری داشته. بعد من اگه قرار باشه مثلا آلفرد بینه باشم تست هوش بسازم، نگاه میکنم میگم یکی هست مثلا با دهنش صدای پیانو در میاره، میگم چرنده که، چون یکی آمد به ابو سعید ابوالخیر گفت که گویان فلانی در هوا میپرد، گفت پشه هم در هوا میپرد، گویان فلانی بر آب راه میرود، گفت یه پشه‌ای هستن رو آب راه میرن، گفت اون پشه هم بر آب راه میره، گفتم فلانی شرق تا قلب عالم را به چشم باز کردن این بی‌پیمایت، ابو سعید فرمود که شیطان هم شرق تا غرب عالم را می‌پیماید. گفتن پس پیر کیست؟ گفت آن که منم. آن که منم بشه حذف کرد، اما گفت آن که در میان مردم است و هرگز از حق غافل نیست. بنابراین آزمون گیرنده خودش نگاه میکنه، من که نمیتونم بپرم، من که نمیتونم تو آب برم، من که نمیتونم شرق تا غرب عالم رو برم، پس پیر باید کی باشه؟ میگه آزمون و هوش، آن چیزیست که از نظر من هوشه. فلانی با دهنش پیانو میزنه، میگه داره چرت و پرت میزنه، پیانو که داری بهتر چه با دهنش پیانو بزنه. بعد اما خودش میگه من سرقم در سرقم رو ضرب میکنم، پس میگه هوش یکی از آزموناش این باشه، کی میتونه سرقم در سرقم رو ذهنی ضرب کنه. آره دیگه، این همون منطق دوری یا سیرکولار فلسی، منطق دوری میشه. به همین خاطر که نهایتاً ندانم گراها میگن اگه سفسطها رو بذاری کنار، فقط باید بگی نمیدانم. هر وقت که راجب پرسش های بزرگی در دنیا جواب میدی، یه بایاسی پیدا میکنه. به هر حال میگه یه عده از اینا هستن که میتونن عبور کنن برن بیرون، اونایی که میرن بیرون بعضیشون هم بر نمیگردن. آن را که خبر شد خبری باز نیامد، رفت دیگه، اون که رفت دیگه رفته. بعضی هاشون اما بر میگردن، اون میشه حکیم حاکم. حالا وقتی حکیم حاکم آمد گفت که بجنگید، ما میگیم سمعن و طاعتن. میگه نجنگید، میگه بل امرو الیک. میگه بشینید، میگیم چه خوب گفتید. میگه پاشین، میگیم چه گل گفتی. آنچه آن خسرو کند شیرین بود. این میشه وظیفه عامه. بنابراین عوامی وجود دارن که ژن خوب ندارن، یا اگر ژن خوب داشتن شهامت و ممارست و ریاضتش رو نداشتن، اونا اینجا میشینن. اونایی که ژن خوب دارن وقتی اینا رو میبینن این کار میکنن، ازشون باید یاد بگیرن یه ذره عضلاتشون فیزیوتراپی کنن، شهامت پیدا کنن، از اینجا برن بیرون. اونایی هم که ژن خوب ندارن باید اینجا بشن، ولی به حرف اون گوش کنن. اون میگه اونجا چه چیزی وجود دارد. حالا مولانا اینجا میره به سراغ این ماجرا که میگه بله، شما باید عقلتون رو حاکم بکنید بر بدنتون. عقل تو همچون شتربان، تو شتر. حالا بعد قصهشو براتون میگم که چرا عقل به شتربان. میگه تو یه شتری هستی، همونجوری که دکارت میگه مکانیکال بادی، انیمال اسپریت، روح حیوانی، مغز مکانیکی، اما تو یه عقل داری، اون عقل اینتویشنه، اون عقل باید بشینه بالای شتر چوب بزنه هدایتش کنه. عقل تو همچون شتربان، تو شتر، میکشاند هر طرف در حکم مر. مر یعنی تلخ و عربی دیگه، مرارت، هم تلخ میشه هم سخت میشه. میکشاند هر طرف در حکم مر، یعنی عقلت به تو سختی میده. بنابراین اساسا عقل باید سختی بده دیگه. سن فرانسیسکو آسیزی قدیس کاتولیک میگه هر وقت در میان دو راهی قرار گرفتم، راه سخت را برگزیدم. راه سخت راه خداوند است. بر خودش فرقان میذاره، یه نگاه میکنم یه دو راهیه، این بر آسفالت، اون بر سنگلاخه، من میرم تو سنگلاخه. نگاه میکنم دوباره یه دو راهیه، یه جا پر مار و کروکودیله، یه جا علفه، من میرم تو مارو کوریکودی و شما ممکن است منظر روان کابانه بگید مازوخیستی تو، چون مرگت خب نرو از راه خوب برو، خدا آره خداش سادیسته باری کلا، خدای سادیست بنده مازوخیست میخواد دیگه. بعد از اون منظر اینجوریه، ولی اون میگه نه، میگه نه اگر اینجوری نیست که شما شتر را چوب میزنید، الاغ رو چوب میزنید، بدن ما هم یه شتره یه الاغه، باید چوبش بزنید. اما هرچی هم تو شتر تو چوب بزنید، هرچی هم تو تمرین کنید، یه کسایی هستن که اونها برگزیده خدا هستن، ولیان بر تو ولایت دارن، اونهایی که ولیان نسبت ولی با تو مثل نسبت شتربان با شتره، نسبت ولی با عقل تو مثل نسبت عقل تو با تن توست. بنابراین عقل عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها، یعنی اولیا عقل عقل هستن، بقیه عقلها هزار تا عقل بیان به یک رأی بدن، اون رأیش فصل الخطابه، مثل حکم میمونه میبره، رأی رو میبره. چرا؟ اون عقل عقله و شما باید اطاعت کنید. بنابراین در پاسخ به این سوال که خب حالا باید چه کرد اگر اینقدر راه دشوار است و پیچیده است و تاریک است و غار هست و عرض کنم خدمت رو که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل و از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زینهار از این بیابان زین راه بی نهایت، چه باید کرد؟ از گوشه برونا ای کوکب هدایت. حالا اینجا صوفی به دنبال
ولی
میگرده، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، حدیثه هر کس بمیرد امام زمانش را پیدا نکند به جاهلیت مرده است، به کفر مرده است. در نتیجه وظیفه یک صوفی اینه که بگرده حکیم حاکمی رو پیدا کنه که اون حکیم حاکم از غار رفته بیرون، کجای ده شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی، کجای ده سبک روحانه سبک بالان عاشق پرند طرز مرغان هوایی، در آن بحری که این عالم کف اوست، این عالم کف اون روی آب کلا سایه دیواره، در آن بحری که این عالم کف اوست زمانی پیش دارید آشنایی، بیاد ما هم باشید چون که اونجا هستیم، کجایی دی در زندان شکسته بداده وامداران را رهایی، ما همه تو زندانیم شمایی که میتونید یه سند گلو بذارید ما را آزاد کنید، کجایی دی در مخزن گشاده کجایی دی نوای بینوایی، ما همه بینواییم شمایید که باید ما رو اطعام کنید به ما پول بدید، در آن بحرید که این عالم کف اوست زمانی پیش دارید آشنایی، کف دریا صورت‌های عالم ز کف بگذر اگر اهل صفایی. بنابراین ما کاری که باید بکنیم باید بگیم الا یا ایها الساقی، ای شهیدان خدایی، ای ولی خدا در زمین، تو باید به داد من برسی، یعنی من که قابلیتش رو ندارم، که نمیدونم اگر قابلیتش رو دارم چجوری باید ممارست بکنم، نم اگر قابلیتش ندارم که خبری از عالم دریا دارم، تویی که بعد اگر قرار من قابلیت بیاموزم به من بگی قابلیت بیاموز، اگر قرار قابلیت نیاموزم به من بگی که عرض کنم که این قابلیت رو اینجوری بیاموز، تو نمیاموزی بنابراین من برات میارم، من بهت اطعام میکنم، فقیری من بهت اطعام میکنم، زندانی هستی من برات سند گرو میذارم، این میشه ماجرا. حالا اونا کیان؟ حالا راجع به اونا باید صحبت کنیم. بله
کربلایی
که
شعرش داره
به
داستان
کربلا
بشاره داره،
بله به اون داستان
کربلا
شما. خب مولانا یه عقل جزئی میشناسه یه عقل کلی میشناسه، گاهی اوقات کلی و جزئیش از قلم میندازه ما رو گیر میندازه، ولی وقتی راجع به عقل کلی صحبت میکنه یعنی عقلی که حاکم بر تجربه است، وقتی راجع به عقل جزئی صحبت میکنه میشه عقلی که حاصل تجربه است. در نتیجه فکر میکنه ما یه عقل کلی داریم، این عقل کلیمون رو باید حاکم کنیم بر عقل جزئیمون. مثلا عقل جزئی چه جوریه؟ عقل جزئی فکر میکنه که اگر که من یه چیزی رو به شما 1000 تومان گرانتر بفروشم، خب معلومه که من بهره بیشتری از جهان میبرم، این میشه عقل جزئی. عقل کلی هم از بالا نگاه میکنه میگه آره اینجا تو بهره بیشتری میبری، اما درصد درآمد تو اگر به اینقدر برسه، یه دفعه مالیات تو به جای این که 2% حساب بشه 5% حساب میشه، پس اجازه بده اون 1000 تومان مال اون باشه، مال خودش باشه، هم اون آدم مدیون تو میشه، بعدن یه جور جبران میکنه، هم مالیات تو یه دفعه میشه اینقدر. وکلای مالیاتی در کشورهای توسعه یافته که قانون حاکمه، کشورهای توسعه نیافته که شما باید برید سراغ یک کسی رو باید پیدا کنید، کشورهای توسعه یافته که پروتکل حاکمه، وکلای مالیاتی این کار میکنه، میگه این 1000 تومن رو کمتر در بیار، این 1000 تومن کمتر در بیاری، یه دفعه 100000 تومن به نفعت میشه. عقل کلی اینجا و اکنون رو نگاه نمیکنه، گسترده وسیع رو نگاه میکنه. مولانا میگه بنابراین عقل جزوی تو تحت تاثیر شطور تن توه، همونی که دکارت میگه مغزه، اما انیمال اسپریت تحت تاثیر مکانیکال بادی، انیمال اسپریت. اما عقل کلی چه؟ عقل کلی اون اینتویشنه که شما باید بگی اینا رو ولش کن، در خانه را ببند و سیقل بزن، این حاکم میشه. اما مولانا از دکارت یه چیز اون برتر بوده، دکارت تا همینجا پیش میره. مولانا میگه ببین همینا که گفتی تو کلنت شطوره در مقایسه با یک شطوروانی که اون ولیست، یعنی جای خداست، بر تو ولایت دارد، اون میشه عقل اندولیا و عقل ها. اون آدم ها که از غار میرن بیرون یه تجربهی پیدا میکنن که دکتر سروش اسمش باشه تجربه نبوی. حالا این تجربه نبوی چجوری دست میاد؟ یعنی من دارم راه میرم، یه دفعه یه کسی میزنشونم بر میگم اینم بال داره، میگم واو تو کی هستی؟ میگم روح القدس هم اومدم حاملت کنم. تجربه نبوی چجوری دست میاد؟ مثلا نه، دکتر سروش میگه تجربه نبوی رویاست، راحت میکنه ما رو، میری دنبال چیزا نگردید. آدم یونگی نگاه میکنه به ماجرا، دکتر سروش میگه آدم های معمول خواب میبینن، چه خوابی میبینن؟ کمپلکس هاشون خواب میبینن. مثلا اگر بابا منو زده شب خواب میبینم به سیبیل بابا مفتاده بودم، خیلی نمادین، خیلی ملایم، خیلی از گوشه قضیه خشمم رو تخلیه میکنم، بیام سیبیل تو میکنم تو خواب داره. این همه آدم های معمولیه، یعنی همونه که تو قار میبینده. اما بعضی هر شب که میخوابن به جای اینکه برن کمپلکساشون رو ببینن، میرن فضای ناخودآگاه جمعی، میرن به ماهواره متصل میشن. ماهواره ناخودآگاه جمعی که آرکیتایپ ها توش وجود دارن، یعنی تمام شبکه های ماهواره توش وجود دارن، این آدم ها با اونا ملاقات میکنن. این آدم وقتی که برمیگرده میگه بچه ها من دیشب یه خوابی دیدم. بچه ها میگن چه خوابی دیدی؟ میگه از شمس و کوه برد و از نجوم و کدرد و از جبال و سوی برد و از اشار و ارتدد و از الموعودت و سویلت و ای زمدن قتلد. میگه دیشب خواب دیدم، خورشید تاریک شد، ماه تیره شد، ستاره ها افتادن، زمین شکاف برداد، کوه ها جاری شدن مثل کوه، مثل آب. اشار خیلی برای عرب مهمه، عربا شطور برشون خیلی مهمه. در ما در زبان فارسی یه شطور داریم، در زبان عربی برای شطور 10 کلمه داریم. جمل یه شطوره، ادل یه شطوره، اشار یه شطوره، بعد شطور لاغر یه اسم داره، شطور نمیگه شطور لاغر، شطور چاق، اسمش اصلا فرق میکنه، نمیگه شطور نر، شطور ماده، اونو میگن ادل، اونو میگن جمل، نمیگه. وقتی میگن اشار یعنی شطور 10 ماهه. 10 ماهه یعنی چی؟ یعنی 10 ماه حامله. فکر میکنم شطور 11 ماهگی زایمان میکنه. شطور 10 ماه حامله خیلی قیمت داره، قیمت بیشتر از یه شطور داره و یه ماه دیگه میزنه. میگه به ازر اشار و اتلت دیدم دیشب، دیدم که شترهای ده ماره اتلت معطل مونده بودن، صاحبا بلشون کرده بودن. ازر معودت و سوئلت آنگاه که از آن دختر زنده به گور شده پرسیدن و ای زنده اون قتلت، چرا بی گناه تو رو به گور کرده بودن؟ شنیدید که میگن عرب قبل از اسلام دخترانشان را به گور میکردن؟ یک نفر این کاری کرد، یک نفر. قرآن میگه و ازل معودت و سوئلت، معوده دختر مفرد مؤنثه، سوئلت بعد اون دختر همه میشناختن، یعنی اون آدم یه آدم دار و دیوونه ای بود که دیگه ذکرش مونده بود که فلانی دختر هفتمی که زایید زنش از روسیاهی، چون فکر میگن تو مردی کمه که زنت دختر میزاد، هرچی تو مردی بیشتر باشه بچهات پسر میشن، ولی من که دوتا پسر دارم و یک دختر ندارم گواهی میدم که بسیاری از مردها رو میشناسم که هفتا دختر دارم از من خیلی مردتره، هر جوری که نگاه کنی از تستوسترون گرفته تا بقیش از من مرمن گواهی میدم. اون موقع فکر میکردن اگه مردی مرد زیاد باشه بچه مرد میشه، اگر مردی مرد کم باشه بچه به مادرش به زن میره. اولین روسیایی اون از اینجا بود که میگفتن که هفتمی هم دخترش رو تو چیز از مردانگی توته، یه آدم اینقدر متأسف بود اینقدر احمق بود دختر نوزاد رو زنده به گور کرد، به گور کرد، حالا شاید زنده نبود خفش کرد به گور کرد، به گور کرد. تو عرب اصلا اون ماجرا ضرب المثل شد. چرا میگم یه نفر بود و شناخته شده بود؟ چون الف و لام میذاره اول موعوده، الف و لام معرفه است، یعنی میگه همون دختر زنده به گور شده. شما ببینید بنابراین حتی خود قرآن رو متدینین مبنای روایاتشون قرار نمیدن. میگن قبل از انقلاب عرب انقدر جاهل بود که دخترانشون رو زنده به گور میکرد، نه قرآن میگه یه دختر که همتون میشناسیدش که زنده به گور شد یا به گور شد، زندهش هم نمیده به دور شد، اون دختر رو ازش میپرسن تو چرا بیگناه کشته شد. خب حالا داره سوال میکنه، شما میگین که این واژه راجع به قیامته. چشم بله چشم حالا تمام میکنم، من
به فردات یادگیری
رسیدیم. خب بعد شما میگید که خب مگر قیامت قرار نیست در آینده واقع بشه، مگر پیامبر خبر از قیامت نمیده، پس چرا تمام افعال این سوره ها که راجع به قیامته فعل ماضی است؟ اذا رجت الارض رجا و بسطت السماء بسطا، اذا جز الشمس کورت شد شد شد. دکتر سروش جواب میگه ماجنگی میگه من خواب دیده، وحی رؤیا بوده، اما میگه خب ما هم خواب میبینیم دیگه. خب اون به خاطر اینکه افعال میره بیرون، خواب اون خواب ناخودآگاه جمعیه، بنابراین اون وقتی میگه خواب دیدم، اون خواب دیدم بشه، یعنی نه که من عقده‌هام رو خواب دیدم، بلکه داره خواب میگه، میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمان زدن، ساکنان حرم اترو سترو افاق ملکوت با منه، خاک نشین داغ نشین ساغر مستان زدن. داره میگه دیشب، اما حافظ میگه دوش دیدم، محمد میگه دوش دیدم، میگه دیدم، دیدمش هم حذف میکنه، میگه وقتی که چنین شد و چنان شد. دکتر شروع میگه مسئله وحی اینجوری میشه با خودمون حل کنیم، ببینیم که اینها دو جور آدمه، یه جور آدمی که گرفتار کمپلکس هاست اون آدم رؤیاهاش برای روانکاویش به درد میخوره، آدمی که گرفتار کمپلکساش نیست که اون رؤیاهاش رؤیاهای رسولانه است و رؤیاهاش تجربه نبوی است. حالا اون آدم برای ما خبر میاره، میگه چنین اتفاق میفته، شطرهای ده ماهتون رها میکنید، اینجور اتفاق برای شما میفته. حالا شما باید باور کنید یا باید باور نکنید؟ این حکیم حاکم داره این حرف رو میزنه، افلاطون میگه باید باور کنید، مولانا میگه باید باور کنید، دیوید هیوم بعدن به تفاهم گفت میگه چرا باور کنید؟ کدوم ترازو وجود داره که نشون میده اون کمپلکسی که از من ضعیف داره؟ اون که بیشتر از من ممکنه کمپلکس داشته باشه. روان کاوانه نگاه کنید که این طفلکی وقتی متولد شد پدرش مرده بود، پس اون پدر باید داشته باشه، 5 ساله بود مادرش مرده بود، پس فقر عاطفی ممکنه داشته باشه، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد، بعد اینجوری شد. خودش میگه که مگر یتیم نبودی، مگر گمراه نبودی، مگر فقیر نبودی؟ و زها و لیل ازا سجا ما بعد در رب بوده و ما قلا. ولن آخر تو خیلی بنده که من از اولا الان ولن صوفه یوتی که رب با کفه ترزار الان یجد که یتیمن یتیم نبودی فآوا خانواده بدادیم و وجد که زالن فعدا گمراه نبودی دایتت کردیم و وجد آئلن و تو آپور آئله بودی و نمیتونی آئلت جمع کنی و چی؟
فقنا.
اما بی نیازت کردیم، یعنی داره خودش میگه ببین تو یتیم بودی، فقیر بودی، گمراه بودی. خب چه ترازی حالا وجود داره؟ یکی آمده کلی زخم داره اما میگه من دیشب خواب دیدم که شترهای ده ماهتون رو رها میکنه. در تاریخ ما که تم نیست دیگه، برای مسجد جمع کران تاریخش رو بخونی، یه آقای خواب دید که امام زمان داره در زمینه مثلا حاج عبدالله نماز میخونه و گفت این زمین مال منه، اینجا باید مسجد بسازیم. زمنن یه گوسفندم قربانی کنی که مردم رو سروسات بدی، چون مردم تا بخور بخور نباشه نمیرن دیگه. گوسفند از کجا بیاری؟ از گله حاج ابراهیم. قشنگ اینا نوشته تو ویکی‌پدیا به تاریخ مسجد جمع کرده. یه آقا از خواب بیدار شد، تو خواب دیدم که زمین تو اینجا مال امام زمانه، فلانی یه گوسفند گنده تو داری مال امام زمانه. حالا چرا اون آدم ها گفتن چشم؟ دو دلیل وجود داره، یه دو تا فرضیه. یه فرضیه وجود داره که اونها ایمان آوردن، گفتن این آدم سالمیست، امینه، ما به حرفش ایمان داریم. یه دلیلی که میگن داره ترسید، چون گفت الان من این کارو نکنم میره مردم اعلام میکنه دیگه این زمین امام زمان داره توش کشت میکنه. تازه بهش گفت بعد 7 سال قبل کشتتم هرچی هست بدی بابت ساخته زمین. گفت چشم، میترسید اگه این کارو نکنه دیگه زمین های امام زمان دسته این مردم چی کار میکنن؟ مردم، یه سری از مردم، یه تعدادی از مردم هستن که صعوباشن دنبال این که هم بزننش، بهشون گلا بده، بگه اونه بزنی دادگاه هم نمیری، آتش به اختیار. قدیما بهشون گفتن نیروهای خودسر، امروزه فرمودن آتش به اختیار، یعنی خودسرها دیگه خودسریشون رو بکنن. یکی میاد به اوباش میگه آتش به اختیار، اوباش هم یعنی آتش را شکتن. یا ایمان آورد یا ترسید یا طمع کرد. طمع کرد گفت که یه هکتار از زمینم این وسط زمین دیگه آبم دیگه نداره، خوش شد نمیتونم زرع زیادی بکنمش. در عوض اینجا اگر بشه زیارتگاه 10 هکتار دور و برش من میتونم به عنوان هتل پاساژ من بفروشم. بعضی میگن اصلا خود اون به این گفت آقا یه درصد مال تو خواب بده بیزن، یه خواب میشه برای بابا ما نمیدونم کدوم یکی از این ها بوده، ولی شما میگن هم در بابل مسجدیه، نمیدونم مسجد ما مسجد چی بهش میگن که اونم خواب دیده، آره اونم خواب دیده، هم در قوم هم تو چیزیه. بچه ها یه بیزینس گنده برنامه که یکی میاد میگه من خواب دیدم، حالا اون طرف یا مشارکت داره با این درصدی با هم حساب میکنه یا میترسه یا انسان داره یا ایمان داره. اما اینجا دیوید یوم میگه آن شما کجا کسی که خواب میبینید میتونید بفهمید کمپلکسش بوده یا کمپلکس نداشته. این آدم آدم بی کمپلکس است، این آینه آینه بی قش است، این پیمانه پیمانه شفاف است، بنابراین هر چه در اون مینماید از خودت راجع به تو بهتر میداند. این سوال مطرح میشه و اخلاق برگردید بعد از چایی ببینید که این سوال برگردید.
اگه من خواب ببینم همچین چیزی برم اونجا بگم ممکنی اصلا بیام توی این ساختمون بگم من خواب دیدم باید این کار رو بکنید، خب کسی حرف من رو گوش نمیده. ولی اگر دکتر سرگرداری بیاد اینجا بگه من همچه خواب دیدم که خب شما حتما اعتباری ده، یعنی اون کسی که این خواب دیده یه چیز مطمئنه یه
سرمایه اجتماعی، آره یه بحث رو دیگه داره
مرتبه،
آره برای اون بعدا قضیه یه چیز رو میگم، قضیه یه اصول تروایی رو میگم اصول بعدی
چیز به نظر شما چیزون این احوال گذشته رو نسبت به خواب
دیده
آره خب در واقع همینه، میگه که این خواب آخرت رو میده، خواب پیشگویانه داشته، خواب ها پیشگویانه، بنابراین خواب دیشب پیشگویی آینده بود.